ICANN number 0093132.
KSWB FM, HD3, Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و از این به بعد برنامه 9 تا صبح ما 9 تا 11 صبح ما شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از یک از کشورهای عربی باهاتون صحبت میکنم و واقعا خیلی یعنی دوستتون دارم، صمیماً میگم، از صمیم قلب، یعنی از هر کسی برام عزیزتر میتونین باشین. با راهنماییاتون خیلی تاثیر داشتین تو زندگی من و الانم تا پشت قلب دارم، اصلا نمیتونم آیا میتونم ادامه بدم به حرف
من.
یا
من خوشحالم که شما تپش قلب دارید. اگر خدای نکرده قلب شما من بیسته که کارمون تمومه، بنابراین به تپش قلب لطفا ادامه بدید. خب همین بهش میگن عشق دیگه خانم، چیکار همین بهش میگن عشق، چیکارش میخواید بکنید؟ لطف دارید جان، بفرمایید.
بله آقای دکتر، من 34 سالم هست و مادر پدرم وقتی که تقریبا 3 سالم بوده از هم جدا شدن. یه خواهر دیگه داشتم 6 سال از خودم بزرگتر، یعنی ما خواهرم تقریبا 9 سالش بوده، من 3 سالم بوده. مامان و بابام از هم جدا میشن.
و شما پروکی بودی؟
مامان و بابام که جدا میشن، من و خواهرم میمونیم پیش بابام. بابام متاسفانه که یعنی توی شهر محل زندگی خودش و محل تولد خودش نبوده، یعنی اون وقتی که با مامانم ازدواج میکنه توی شهر مادر من بوده و اونجا که با هم دیگه آشنا میشن و چون یه کار اداری داشته اونجا کار میکرده و مامان من باشون آشنا میشه با هم ازدواج میکنن. البته مثل اینکه ازدواجشون خیلی بی خود بوده، مثلا فکر میکنم آره چون مامانم خیلی کوچک بوده وقتی با بابام ازدواج کرده، شون 10 ساله بوده فکر کنم. و بعد هیچی، مامانم ما رو تنها میذاره پیش بابام و میره دنبال زندگی خودش و مثل اینکه مامانم خیلی زیاد آدم شیطونی بوده و متاسفم که الان باید یکی از همون قصات که همش باید بگم مامانم اینجوری کرده اونجوری کرده فلان شده اینجوری شد. ولی خب متاسفانه خیلی بدتر از اینا همزه هست که میگم، یه چیزی داره که اصلا نمیتونم بگم. ولی خب خلاصه آقای دکتر، من موندم و خواهرم پیش بابا من به اجبار مجبور شد تقریبا بعد از یک سال حتما بری ازدواجی داشته باشه، فقط صرفا به خاطر اینکه کسی باشه ما رو اداره کنه و یه ازدواجی میکنه فقط در حد یک خانمی مثلا از یک خانواده مثلا متدین خوب، مثلا حالا یه خانواده سربزیری که مثلا آذر نداشته باشن و با هم دیگه زندگی میکنن و من میمونم پیش بابام با من خواهرم تا سن تا کلاس سوم دبستان.
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. مادر در 16 سالگی ازدواج کردن، پدر چند سال از ایشون بزرگتر بود؟
آقای دکتر، من چون الان بابام فوت شده، بابای من شاید اگر الان زنده بود 60 سالی شاید بود، یعنی بابام چند سال از مامانم تقریبا، نه خیلی تفاوت سن ندارن آقای دکتر، نداشتن.
خب اگر اینجوری که بر اساس
7 سال تا 8 سال بود.
آره دیگه، برای که اگر شما الان 34 هستید و ایشون 60 سال می بودن، اگر می بودن موقعی که مادر 16 سال بوده، ایشون 24 سالش بوده.
بله اوکی. بله دقیقا فکر کنم 8 سال بیشتر نبوده. و بعد اتفاقا یعنی پدرم خیلی آدم در، یعنی اون موقع پدرم من یه آدم دیپلمه بوده و واقعا نه از نظر دستی، ولی واقعا یک آدم با سواد و تهرانی بودن بابای من، یعنی دقیقا از فیروزکوه تهران بودن. ولی مامانم از ما از منطقه جنوب بوده، یعنی یک منطقه که به هر حال خودتون میدونید اون زمان بالاخره پایتخت یه چیزی بوده و الان تازه مردم همش سن مثل هم، ولی قبلا پایتخت پایتخت بود و شهر اطراف یا جنوب یه چیز دیگه بود از نظر فرهنگ و اینا. همیشه بهترین چیز اولش توی پایتخت بود و بعد بقیه جا میافتید. میخوام بگم که بابام یعنی از نظر فکری، از نظر همه چی آدم خیلی زحمتکش عاقل بوده، یعنی آدم چیزی نبوده. بعدش هیچ، تا سوم دبستان بودیم، بعد آقای دکتر من از اون بچگیم خیلی چیز یادم نمیاد، فقط میدونم که تابستون ها میرفتیم پیش مامانم، فکر کنم یک تابستون سیاس سوم دبستان که بودیم یک تابستون رفتیم پیش مامانم.
کجا بودن ایشون؟
مامانم هم باز اون شهر مامانم که بود باز منتقل شد به یک شهر دیگه، اطراف همون شهر مامانم بود، یعنی یه شهرستان بود که یک ساعت با شهرستان مامانم فاصله داشت. ولی ما تابستون یک سال یادمه که رفتیم اونجا، وقتی که برمیگشتیم آقای دکتر خیلی زیاد زیاد مثلا گسته می‌خوردیم، بگیم که مامانم هیچ محبتی به ما نمی‌کرد، اصلا مامانم مادری برای ما نمی‌کرد. حتی تو اون مدتی هم که می‌رفتیم آقای دکتر، ما می‌رفتیم توی شهر مادر بزرگم در اصل محل تولد مادرم، ولی مادرم با توی شهر دیگه بود، دقیقاً توی شهری که 2 ساعت فاصله داشت با محل تولد خودش که مادر بزرگم و خاله‌ام اونجا بودن. و اصلا ما یه جوری بود که ما تو خونه مادر بزرگم بودیم، مادرم هم توی اون مدت ازدواج کرد با آقای دیگه. پدر من دوتا بچه اوورد از زنش، دوتا یه خواهر یه برادر کوچیک بودن، تفاوت سنی من فکر میکنم آقای دکتر 6-7 سال باشه با هر دوتاشون، یعنی تفاوت سنی من. بعد اونا خیلی کوچیک بودن، ما که اونجا بودیم تازه 2-3 ساله بودن. بعد آقای دو سوم دبستان که بود ما همش از گریه می‌کردیم، گفتم می‌خوام پیش مامانمون باشیم.
آخه شما که پلو مادرتون نبودی، پلو مادر بزرگتون بودی.
بله تابستون نه، وقتی که برمیگردم.
من می‌دونم برای چی می‌خواستید برگردید اونجا.
دقیقاً آقای دکتر نمی‌دونم، اصلا ما یک حسی گمی داشتیم، اصلا من وقتی فکر می‌کنم قبلا اصلا هیچی نمی‌فهمم احساسی که، فقط ترس تو وجودمون بود. بعد آقای دکتر هیچی دیگه، خلاصه مامانم به اون آقایی که ازدواج کرده بود و عشق و عاشقی هم بود، اون آقا هم نیست که یک زن دیگه داشت، دو تا بچه دیگه هم داشت زن اول آقای و از مادر من 7 سال کوچکتر بوده، 7 سال کوچکتر بود، یه آقای خیلی خوشتیپ، یعنی دقیقا بابای من یادم قد کوتاه و خیلی عادی، اون آقا ولی آره قد بلند و خوشتیپ و فلان و باب دل مامانم بوده، که مامانم میگن خیلی فضول بوده کنن از اول دختریش و بعد که حتی بابای منم بوده، همیشه دنبال شیطنت و فضولی و بره بیرون دیر وقت بر بگرده از این حرفا بوده. البته این حرفایی که خالم بهم گفته و خدا رو شکر که فامیلمون دورورمون هیچ کس حرف شما رو گوش نمیده، فقط من خواهر بزرگم این بس دیگه، بقیه آشناییشون در حد که تیران هم یوتیوب و اینا که نیست که بخوان 24 ساعت بشنون که حرفای من رو بشنون بعد بشه برام. بعد آقای دکتر ما اومدیم کلاس چهارم دبستان، مامانم اومد توی همون شهر مادر بزرگم خونه، گفتن که میگیرن با شوهرش کم کم بیان تو این شهر زندگی میکنن. چهارم دبستان آقای دکتر من بودم پیش مادر بزرگم با خواهرم، خواهرم دقیقا یادمه سوم دبستان، سوم راهنمایی بود، من چهارم دبستان فکر میکنم بودم، آره همچی چیز. بعدش آتو ما تو خونه مادر بزرگم اینقدر ضعف میکشیدیم، اینقدر ناراحتی میکشیدیم، خاله ها 6 تا خاله دارم یه دونه دایی، میومدن هر جمعه با بچه هاشون همیشه شلوغ، فقط ما این وسط نه مادر داشتیم نه پدر داشتیم، همیشه سرزنش میشدیم، اگه یک کسی دیگه یک کار میکرد گردن ما مینداختن، خلاصه مظلوم ترین بچه هایی که بخواهیم فکرشو بکنیم، از هیچ نظری که اصلا یکی دیگه از هیچ نظری به ما نبود، یعنی اگه کسی به ما تجاوز هم میکرد فکر نکنم تو داشتیم حرف بزنیم. و متاسفانه همینجور هم یعنی الحمدلله مورد چیزا که قرار نگرفتم، ولی خب یکی پسر خاله هم بود اونم سنی نداشت آقای دکتر، نمیدونم شاید 14 سالش اینجوری. یک دفعه یادم میاد خونه خالم بودم، از پشت فقط به من چسبید و یکم اذیتم کرد، نه اینکه حالا بخواد کاری بکنه چون خودشم بچه بود، فقط در حد شیطنت بود همون. بعد آقای دکتر من اون چهارم دبستان با این زجر و بدبختی که گذروندیم خونه مامان بزرگم، بازم بابا میومد آقای دکتر مرتب بیاین برگردیم پیش من، تو گریه میکرد بابام اشک میریخت.
خب شما چرا نمیرفتی؟ شما که آخ من هنوز نفهمیدم، شما میگید ما تو خونه مادر بزرگ زجر میکشیدیم و رنج میبردیم، پدرتون هم میومد گریه میکرد برید بیاد پلو من، شما چرا نمیرفتی؟
اصلا فکر میکردیم مامان فرشته است، فکر میکردیم مامان، اصلا چون نداشتیم آقای دکتر فکر میکردیم این مامان
یه آخه مادر که نبوده اونجا.
نبود دقیقا، مثل دیم یه عروسه که توی یه ویترینی هست، شما دل میبندیم به مال خودتونم نیست، اصلا شاید دستتونم بشه.
نه من هم که تجربه عروسک ندارم، آخه عزیز من فقط شما رو باید بفهمم.
شما برم آقای دکتر، به خدا خیلی دوستتون دارم، به خدا خیلی، از بس که محبت داریم به همه.
آخه عزیز من فقط میخوام بفهمم که مادر که نبود، شما با مادر بزرگ بودید، میگید اینقدر اونجا بهتون بعید میگذشت، پدر میومد گریه میکرد بیاد با من، شما چرا نمیرفتید؟ بله چه حقی فقط... نه صبر کنید، چه حقی داشتی شما پدرتون؟ میگید نه نمیگم ازت، یعنی او چرا نمیبردتون به زور؟
به زور اصلا اینجور نبود، پدرم اینقدر مهربون بود اصلا، یعنی فقط تا جایی میدید حرف میزد، فقط میومد حرف میزد بابا جان بیاین بریم اونجا، داداشت بزرگ شده، خواهرت بزرگی میکنه، بیان بازی کنیم باشون. تنها اصلا مون اصلا گوشمون انگار چیز بود توش، من حالیمون نمیشد. خلاصه آقای تو سرتون رو درد بردم. مادر من پنج بار پنجم دبستان با شوهرش اومدن و بدبختی حقیقی شروع شد. با شوهرش اومدن اونجا خونه گرفتن با دو تا بچه، شوهرش از زن اولش دقیقا همسن و سال خودم بودن، یه دختر یه پسر، با مامانم هم سه تا بچه آورده بود، کوچک قد و نیم قد، پنج تا بچه بودن، من و خواهرم هم رفتیم تو همون خونه، شدیم هفت تا بچه. یک وضعی آقای دکتر، همش ناراحتی، همش دعوا. اولا که خواهرم یعنی تقریبا میتونیم بگیم مثل کسی که فقط اینجا کار میکرد، مثل یک خدمی بود اونجا، فقط سرویس میداد، کار میکرد تو آشپزخونه این طرف اون طرف، ما هم فقط بازی میکردیم و کتک مثلا یا میخوردیم یا مثلا سرزنش میشدیم یا تحقیر میشدیم. مثلا مامانم به خواهرم میگفت، تو خواهرم میگفت مامان، مامان میگفت خفه شو ساکت شو، چی نگو مامان اینقدر، یعنی نمیخواست جلو شوهرش مثلا یا جلو مثلا مهمونایی که میان مثلا حالا بگه مثلا این دختر منه، بزرگه مثلا دخترم، اینجوری بود آقای دکتر. ما هم که بچه بودیم فضولی بزن تو سر و کله. خلاصه همینجور گذشت پنجم دبستان، بابا مرتب خدا شد حتی میومد خونه مامانم، یعنی مشکلی نداشت شوهرش، میومد یعنی هفته یک بار، دو هفته یک بار، یه نیم ساعتی مینشست سلام علیک میکرد، حال ما رو میپرسید، میگفت بابا نمیان، میگفتیم نه راحتیم اینجا. موندیم آقای دکتر، بابام متاسفانه سرطان گرفت، تومور مغزی گرفت، اول سرطان پوست گفتن، بعد کم کم تبدیل شد به تومور تو مغزش. آقای دکتر شوهر مادرم همیشه کار داشت، کار دبی رفت آمد میکرد، میرفت این طرف اون طرف، همیشه از این مهمون ها میومدن، پول دارا میومدن. خلاص آقای دکتر طوری شد که خونه خیلی شلوغ پلوغ بود، همیشه در خونه مامان من باز بود، صد میومد دخل معروف، صد میرفت. ما اونجا موندیم با کلی زجر و گرفتاری و اصلا بیتوجهی مادرم، هیچی اصلا من تعجب میکنم نمیدونم خودم، کتک میزد من و آقای دکتر. خواهرم عاشق یکی شد، یه پسری بود که تقریبا گفتن قلدره و فلانه و این فلانه نمیشه برو اینا، خواهرم قرص خورد، خودکشی کرد و اینا. مامانم مجبور شد خواهرمو تو سن تقریبا 17-18 سالگی مجبور شدن که مثلا قبول کنن که خواهرم اینو بگیر، گفتن میمیره خودشو میکشه، چون خواهرم گفت خودم میکشم اگه ندیم دین آقا. دادن به اون آقای، ازدواج کرد خواهرم، من موندم تو خونه مامانم، راهنمایی بودم آقای دکتر. مامانم خیلی رابطه های بیرون از یعنی ازدواجش داشت، متاسفانه همش هم آقای دکتر با آقای با پسرهای کم سن و سال، 24 ساله 25 ساله، دقیقا همسن خواهرم یادمه، خیلی رابطه داشت. تا اینکه یعنی همیشه جلو چشم من آقای دکتر میرفتن تو اتاق، طوری بود که من شبا که میخوابیدم، خب بقیه ست خواهر اون دوتا پسر و دخترم رفتن پیش خانوادشون زندگی کنن، خلاص یعنی اینم چجوری شد که رفتن شهر همون مادر خودشون، رفتن اونجا زندگی کنن، اونا رو جدا شدن. خواهرم هم که ازدواج کرد، من موندم و ست خواهر برادرهای که خواهر برادرم 5 سال از خودم کوچکتر، خواهرم 6 سال از خودم کوچکتر، اون یکی برادرم 7 یا 8 سال از خودم کوچکتر تقریبا. من میدم آقای دکتر این سه تا بچه. مامانم 24 ساعت تو رابطه بود. طوری بود آقای دکتر من اینقدر از جو خونه بدم میومد، وقتی که میرفتم خونه مثلا خالم تعطیلاتی چیزی بود، خدا شاهد وقتی خالم میگفت مامان زنگ زد لباس آماده کن وسط آماده کن برگردی خونه، من اصلا اینقدر غم و غصه منو میگرفت، اصلا یک بغضی دارم دست من نمیستم نفس بکشم، یعنی میگفتم دوباره میخوام برم توی اون جهنم. اینقدر این مادر من آقای دکتر منو اذیت میکرد، تحقیر میکرد، مهمون میومد یک حرفای زشتی به هم میزد. یک دفعه یکی از این مهمونا بودن آدم های پولدار میومدن چون با شوهرش رابطه داشتن، همه لنچ و فلان و این چیزا داشتن. یک دفعه جلو به این یه آقای اومد، حتی همین دوستاشون بود، اینا جنوبی ها یکم حساسن، یعنی این که با کسی بچه رو بزنی یا این چیزا. این اومد با یکی جاخو دستش بود، آقای دکتر اینا چی گفت؟ از مدرسه اومده بودم، راهنمای دوم راهنمایی فکر کنم بودم یا اول یا دوم، یه چیزی گفتم نمیدونم چی شد، خیلی بیخود، یعنی حتی جرئت نداشتم زمان درازی کنم، اصلا اینجوری نبود که بخوام حرف بزنم یا چیزا، عقلی حس میکنم عقل نداشتم اصلا، فقط یه چیزی به اسم ترس تو وجود من بود، نمیفهمیدم خوشی چیه، نمیفهمیدم ناراحتی چیه، غصه چیه، فقط ترس بود. بله آقای دکتر با چاقو خشن زد تو صورتم، یه دونه خط کوچولو اونجوری. اون مرد هم مهمونمو قهر کرد، بلند شد رفت، گفت این کارا چی میکنی دختر بزرگ میزنی، نه فلان، رفت یارو قهر کرد، گفت یعنی ما اینجوری چیزا نیست تو ما ندیدیم تا حالا، یعنی تا این حد میشه سرون آقای دکتر با این کفگیر چوبی چیزه غذا درست میکنن، بزن امروز نزنی که ابری تو صورتم بزن، تو دستم بزن، تو پام بزن. حتی آقای دکتر یه دفعه پنجم دبستان بودم اینقدر منو زد آقای دکتر، من تا پنجم دبستان همه نمرام 20 بود، از راهنمایی که رفتم اصلا افت کردم، اینقدر منو زد یه دفعه که بیهوشم مریض شدم، شب تا صبح تب کردم، روز بعد منو بلند کرد برد برام خرید کرد. شما صدای من دارین آقای دکتر؟
آره عزیز بیشتر
آمد، چون گفتم بعضی وقتا که صحبت میکنیم متوجه میشم صداتون نمیاد، من متوجه شاید نشم. بعد آقای دکتر خلاص یعنی الان تقریبا خنگ شدم صداتون رو شنیدم، میگه آدم وقتی به معشوقش میرسه خنگ میشه.
بله نه حالا خیلی هم خنگ نیستیم، حالا ایبی نداره، بذار ما پیامار بشنیم برگردیم ببینیم حرف ناحسابی شما چی روی خط باشه. شنگ و نجمن با ما باشه.
پرونده تصادف جراحی جردن لس آنجلس، خسارت دریافت شده 1,500,000 دلار. پرونده تصادف قطع عضو ساف لس آنجلس، خسارت دریافت شده 3,600,000 دلار. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت فرزنو، خسارت دریافت شده 4,500,000 دلار. پرونده تصادف صدمات مغزی سان فرناندو ولی، خسارت دریافت شده 5,000,000 دلار. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های میلیون دلاری است.
آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترابل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیده. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترافل و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 800 332 97 87 800 332 97 87 www.cirustravel.com. سیروس تراول نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310 207 55 55 310 207 55 55. رستوران جوان.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی مامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله جانم آقای دکتر.
خب به من بفرمایید چه شد از ماجرای مادر و خانواده و اینا، بیاد بیرون بگید که چه خبر است الان و شما چطور شد که سر از یک کشوری خارج از ایران در آوردید.
بله الان خیلی اون قصه رو باید بگم، اصلا نمیشه اگه اون نگم شما دیگه گم میشین این وسط. کسی باید درتون بیاد. باید بگم اون چه اتفاقی افتاد توی ایران. بعد آقای دکتر، خواهرم که ازدواج کرد، بابام خودجامو زنده بود. بعد آقای تو شما فکر کنید مامان من یک آدم بسیار بسیار قلدور. البته من گفتم که خیلی چیز اصلا نمیتونم.
نه رو وارد تو نه توصیفا نشی. یک کمی هم لطفا این کمی هم بلندتر. آخه الان وقت ادامه پیدا می‌کنه، بعدم دوستان دیگه رو خط دارن. تو از ایران من تلفن دارم جا.
حتما آقای تو. بعد اینقدر مامانم یعنی یک زن قلدور و بد اخلاق و یعنی یه جور بود که تمام خانواده خواهرش شوهر خواهرش با وجود اینکه همه مثلا یه منصبی داشتن
نرید اینقدر بگیر ازش میترسیدن. خب
وحشتناک. بله بعد آقای دو تا توی عروسی خواهرم تصور شو کنین دوست پسرش و یک پسر جوان 24 5 ساله بلند کرده بود وسط عروسی خواهرم باش میرقصید. یک پسر غریبه، خودی هم نبود که بگین مثلا فامیل کسی میشناسه، یک شخص بسیار غریبه و یک پسر خیلی معروف مثلا قاچاقچی که مثلا توی اون منطقه همه میشناختنش، پسر فلانی مثلا. قشنگ مامانم با اون پسر مشروب خورده بود میرقصید و من یادمه که خواهرم اشک میریخت به اندازه‌ای که یعنی صورتش قرمز شده بود توی اون لباس سفید، همیشه یادم نمیره، قرمز و قشنگ گریه میکرد. یادم دامادمون رو میبردن توی اتاق، بعد از چند لحظه میوردنش بیرون چون من میفهمیدم میخواد دعوا بشه و این آقای میخواست این دامادون میخواست بیاد اینا رو بیرون کنه. عروسیشون مثلا مثل یه تالاری بود، مشترک بود، زن و مرد همه با هم دیگه بودن. و آقای دکتر مامانم اینقدر یادم رفت این نکته رو بگم، اصلا برای من هیچی نمیخرید، بدترین چیزا رو برای من تهیه میکرد، ارزونترین چیزا رو برای من تهیه میکرد، در صورتی که برای خودش از طلا، از لباس، از شلوار، از هر نوع چیزی شما بگید بهترین ها، برای من آقای دکتر بدترین ها. توی عروسی خواهرم یک لباس دست دوم من نمیدونم مال کی بود، تن من کرد گشاد، یه دمپایی یک کهنه. اصلا من با یک وقت یره کردم گفتم من نمیام از چه خواهرم، منو با زور با کتک برد عروسی. خلاصه بود اینو همه گذشت، خواهر منم ازدواج کرد. تقریبا خواهر من حامله بود برای بچه اولش، یک سالی نمیگذشت، خیلی کم بود. پدرم فوت کرد. پدرم که فوت کرد، بدبختی های من آقای دوتو صد چندان شد. همیشه تو سرم میزد میبرم تحویل اموات میدم، میبرم تهران. منم آقای دوتو یک کابوس شده بود دارم که وای اصلا من میبرم میبرم یه جایی که هیچ کسا نمیشناسم، اصلا نمیدونم اینا کی هستن، اصلا به هم ریخته بودم. تصور کنید دختر 13 12 ساله هر روز این حرفو بشنوه و بی خود بی جهت. یادم نمیره یه دفعه یک روز مامانم رو برداشتم دادم به دهنم، مامانم خونه نبود، برادر کوچیکم خبر برد گفت که این شما نبودین این روز زده، اینقدر منو کتک زد، رفت داییم آورد، رفت نمیدونم کی آورد فلان، علی اینجوری کرده اونجوری کرده. این آدم
خب مادرتون بیمار روانی بوده دیوانه بوده؟ تموم شد.
آقای تو مادر من تو الانم که الان همون حالتی هست، بخاطر همین میخوام شما منو کمک کنید. بعد آقای دکتر خواهرم که حامل بود، پدرم که فوت شد، بعد آقای تو یک سال نگذشت مادر من تو این فاصله بله با یک آقای رابطه برقرار کرد، دقیقا همسن برادرم، و این رابطهش خیلی جدی شد با این پسره. شوهرش هم توی این جرودار نبود، همیشه نبود آقای دکتر، همیشه خارج بود، همیشه میرفت لنج داشتن، یک ماه نبود.
ببین عزیزم بهش بگو شوهرش هم نبود، اگه بخواییم اینجوری که نمیشه. خب فهمیدم عزیز، شوهرش هم میرفت بیرون. شما اگه بخوای جزئیات رو بگی چه فرقی میکنه حالا لنج داشته باشه یا نه؟
من همین صدا شما رو شنیدم،
نه
حالم خوب میشه
فردا
به خدا، از من زنگ میزنم
نمیشه. من حالم خوب نمیشه با شنیدن صدای تو و شنوندا. نه بذار خلاصه کن دختر.
بعد آقای دکتر، بعد مامانم اینقدر با شدی شد رابطش که جوری شد که من اصلا چون دیگه تاکیدم به سن بلوغ میرسیدم 13-14 ساله بودم، مثل حالت مزاحم بودم. خواهرم به میگفت که خواهرم اذیت میشد، شوهرش همیشه بهش طعنه میزد، میگفت که مثلا این پسر میاد فلان. علی به من خواهرم میگفت که مثلا جیغ بزن شب برو تو کوچه، جیغ بزن بگو این پسر اومده دست بزنه به من فلان. من جرأتش نداشتم. خلاص این رابطه اینقدر نزدیک شد، طوری شد که مامانم خواست آقای دوتا منو اثرش وا کنه. دقیقا آقای تو 14 سالم بود، یک سال تکمیل بابام فوت شده بود. مادر من منو به ازدواج یکی از همین فامیل دور فقیر سطح فرهنگ صفر بشر مرسن منو به عقل یعنی ازدواج کردم. عروسی یک عروسی که اصلا نمیدونم که جوری بود، چی شد چیش نشد، چه جوری منو به شوهر با زور، دقیقا با زور، یعنی بدون هیچ رغبتی گریه میکردم، با زور منو به شوهر داد. شب عروسیم آقای دوتو 14 سالم بود، بدن من ضعیف بود، نه اینکه بگم آنها یه دختری بودم که چاق و چله بودم، نه یادم دقیقا 45 کیلو بود وزنم. ازدواج کردم، سوم راهنمایی تازه تمام شده بود، همون تابستون من ازدواج کردم و تمام فامیل شوکه شدن که چرا مثلا این میخواد دختر کوچکشو به شوهر بده فلان. خلاصه کسی جرأت نداشت مامانم حرف بزنه و این ازدواج سر گرفت. شب عروسی هم آقای دکتر وحشتناک، اصلا یعنی نمیتونستم اونجا پیش بدم بیام نزدیک بشه. و وقتی که رفتم توی اتاق دیدم که اون خوابه، خودش خسته بود، نماد خوابیده بود. منم آقای دکتر مثل یعنی خودم اینجوری ساکت یواش اومدم داخل نشستم، همون گوشه خوابیدم، منم خوابم بود. دمدمای صبح بود، دیدم یکی داره منو میزنه تو خواب، میزنه برن شو خدا لعنتت کنه، خدا فلانت کنه، خدا اینجوریت کنه، خب تو سرت آبرو میبردی چی شده؟ حالا من اصلا حرف که نمیدونستم بزنم از خجالت. خلاص لباسه منو با زور کرد، اصلا آقا تو عینن تجاوز، لباسه منو بزرگ کرد، اینقدر منو زد، اذیت کرد، اصلا پاهم بسته شده بود باز نمیشد، این میخواد پاهای منو بزرگ باز کنه، هر چی میکرد نمیشد، یعنی احساس میکرد از لگنم میخواد کنده بشه پاهم، چون باز نمیشد، اصلا دست خودم نبود، تو عمرم دست نگرفته بودم به پسر یا پسری بهم دست نگرفته بود. این وحشتناک آقا دستور خواست با من این کارو بکنه، نتونست. نتونه صف یه چاقو زد به پاش، چون یه دستمالی بود رسمی بود که این دستمال حتما باید خونی میکردن، میدانن مثلا به دست حالا همون پیرزنی که دم دره که نشونه مثلا خانواده داماد بده، مثلا بگن ها ها این دختر ما اینجوری بوده، این عروس ما فلانه مثلا دختره. خب دیگه حالا خلاصه این کارو کرد، اون دستمال خونی کرد، اینقدر منو فرش داد و اینقدر به من لعنت و فلان که دیگه من نفهمدم زندگی دارم چی از همون اول. و آقای دوتا هر روز بعد، روز بعد و سوم چهارم پنجم همینجور هی سعی میکرد با هم بخوابه، اصلا زدی رو میکشیدم، درد داشتم، همش حالت تجاوز داشت به من، هیچ احساسی آقای دوتا از نظر زندگی زناشوی من نفت بودم، نظر جنسی هیچ، هیچ، صفر صفر. تا الان هنوز مشکل دارم آقای دوتا. خلاصه این زندگی من مادرم باحت بود دیگه با اون پسر قشنگ.
حالا مادر رو ول کن، شما بعد از با ازدواج چه شد عزیز؟
ازدواج ما دکتر دو سه ماه گذشت و منو زد خیلی کتک زد. یک بار روی کولر نمیدونم گفت فلان چیز برو بیار، منم یکم چیز بودم لج میکردم بلند نشدم، گفت بگم بلند شد بلند شد. منو گرفت اینقدر زد آقای دکتر، من گری کردم گفتم باید من به خونه مامانم. موقعی که ما بلند نبودیم تاکسی بگیریم ماشین بگیریم، فقط یعنی باید اینا کسی بود ما رو میبرد، بچه بودیم. منو برد اونجا و بعد مامانم گفت غلط میکنی، همین مونده دختر 14 ساله بیا طلاق بگیره فلان بکنی اینجور. بس کردم بلندش کن بهش خونه، بعدش تو غلط میکنه بازور خلاصه به مرد گفت بگه دست زنت ببر. ما رو برد آقای دکتر، بعد از 6 ماه من حامل شدم. 6 ماه من حامل شدم آقای دکتر. کلا مامانم با هم پسر رابطه داشت که رابطه داشت سیبا. اصلا به ما توجهی نمیکرد، طرف من که نمیومد هیچی، منم که اصلا نمیرفتم شهر، مثلا دو هفته یک بار جمعه میرفتیم یه نهاری میخوردیم، اونم وقتی برمیگشتیم انقدر شوهر خواهرم با شوهر خودم تو سرمون میزدن، میگفتن آها حالا لکه تو مامان تو رفت، حالا اینجور شد، حالا اونجور شد. خلاصه اینقدر عذاب من و خواهرم میکشیم، همیشه گریه میکردیم با هم دیگه. من این بچه رو 15 ساله که بدترین وضع با فجیع‌ترین وضع زایمان کردم، اینقدر بخیه خوردم، اینقدر زشت کشیدم. گذاشت آقای دکتر فلاکت ما تقریبا بچم 3 سالش بود، اینقدر این من کتک میزد، این مرد اینقدر منو کتک میزد، همیشه منو کتک میزد که منم اصلا هیچ جایی نمیرفتم. اینقدر من صورتم وحشتناک با جربه تو کلم یعنی میزد که قش میکردم، آب میخت تو صورتم به هوش میمونم دوباره میزد، با چاقو تو کوچه دنبالم میدوید، اصلا همیشه بدون یعنی غذا چوره غذا سینینه یه همچین چیزای بیخودی. خلاصه تا اینکه یک وقت مادرم که هیچ وقت پشتیبانی نمی‌کرد، یکی از خاله هم دیگه دید من خیلی وضعم خرابه، کتک کتک یه دفعه منو زد، کمرم اصلا دیگه راه نمیتونستم برم، بعد کمرم رو گرفته بودم مثل سالجا خودم میکشتم رو زمین، شوت زد محکم تو کمرم، سر سفره نشسته بودم. خلاصه خالم گفت دیگه نمیشه با طلاقت بگیرم و این دیگه گشته میشه این وسط. گفتم که میگفتم خاله بچه‌م، گفت بچه نمیخوای خاله، طلاق منو گرفتن. البته من یعنی 18 سالم شاید بود، آره 18 سالم بود، اصلا آقای تو هیچی بازم حالم نبود با وجودی که 18 سالم بود زندگیم کرده بودم زندگیم شد. من رو بردن دادگاه، متاسفانه حتی همون قاضی که اونجا بود، همون قاضی یعنی میخوام بگم یه شخصی بود که تو تلویزیون صحبت میکرد، مثلا اینقدر سرشناس بود که قاضی بزرگی بود، همون هم آقای تو اونجا به سرباز گفت برو بیرون فلان، به دست منو گرفت دستامو لمس کرد، گفت چقدر ناخونات خوشگله، چقدر فرانی، اصلا من اینقدر میترسیدم، یعنی اگه این چرتش داشت شد اونجا یه تجاوز در صورت میگه فعلا منم هیچی نمیگفتم، از بس که همیشه تو ترس بودم. اینقدر خلاصه طلاق ما رو گرفتن و من رفتم و بچه رو تا 8 9 ماه پسرمو ندیدم، پسر داشتم، تا 8 ماه 9 ماه ندیدم و موندم خونه خالم. مادرم همیشه می اومد دعوا میکرد، همیشه می اومد حرف میزد اینو بیرون بکنین اینو بیرون بکن، اصلا مشکل داشت با من همیشه، اینو بیرون بکنین سمه این فلان این، از خالم میگفت اشکال نداره باز از سمه ما میخوایمش. موندم اون تا 8 9 ماه شکایت کردم، شکایت شوهرمو که میخوام بچه‌مو ببینم و اینا. خلاصه با یه زوری موفق شدیم که هفته یک بار بچه رو روز جمعه بتونم ببینم، هفته یک بار بچه‌مو میدیدم. هی با مامانم صلح، قهر، هی صلح، تو ما قهر، یک ما با هم خوب بودیم. تا اینکه کم کم دیگه مامانم میرفت یکی از این کشور عربی خاطر همون سوارش که اونجا بود، و منم کم کم آقای دکتر یک مسئله هست که خیلی خیلی مهمه ولی اصلا نمیتونم روی خط صحبت کنم راجبش، اصلا نمیتونم، اگر اجازه بدیم بعد این یک جمله رو بهتون بگم که بعد چه اتفاقی تو این اصلا افتاد، چون اینجا اصلا روی خط برام مقدور نیست بگم، اگر اجازه بدین بعد این نکته رو بهتون میگم. بعد آقای دکتر بچه رو من اونجا ایران گذاشتم، خلاصه تو این شدت زجر و بدبختی که بود با مامانم، مامانم خیلی زیاد آقا تو عزیزم
فهمیدم عزیز مادر توی دیوونه بوده تو رو ول نمی‌کرده، چه سنی
بیشتر بوده آقا تو خب
بیشتر بوده.
من یادم
خب دیگه تموم شد آخه 20 تا جمله درباره بیماری و بدی مادرت گفتی بسه، تو رفتی چه سنی رفتی به اون کشور خارج؟
من آقا تو تقریبا 19 سال 20 ساله بودم دیگه که اومدیم با هم دیگه، هی با مامانم اینا هی اومدیم و هی رفتیم و هی اومدیم و رفتیم، کم کم اونجا مامانم اینو خواستم موندگار بشم، موندگار شد به خاطر که شوهرش نمیدونم چه مشکلی باش پیش اومد و فلان، و مامانم مجبور شد طلاق خیابی بگیره از شوهرش، شوهرش فرار کرد و رفت و کلاهبردار بود و بالاخره پول کلی مردم بالا کشید و رفت و مامانم شکایتشو کردن و اینا، حتی مامانم هم درگیر شد این مقدار. مامانم هم بلند شد آقای دکتر رفت اونجا که دنبالش بگرده، ما هم رفتیم دنبالش. اونجا بالاخره موندیم، دوستای مامانم بودن، فامیلامون بودن، کم کم اول ویزا بود و اینا، کم کم موندگار شدیم، ما موفق شدیم یه اقامه بگیریم و اینا، خونه دوستای مامانمون موندیم. موندیم آقای دکتر اونجا و من تقریبا 24 ساله بودم. اونجا هم که بودیم همین وضع بود آقا، تو خونه دوستای مامانم که بودیم همینجور، مثلا هیچ شرایط مادی خاصی نداشتیم، مجبور بودیم همیشه لباسه مثلا اینا رو ببوشیم، لباسمون میدادن یا مثلا هر چی بود تو خونهشون که بودیم، مثل نمیدونم ها چجوره. بعد من تو سن 23-24 سالگی آره با شوهر دومم آشنا شدم. با شوهر دومم آشنا شدم، عرب بود و آشنایمون هم یه جوری بود که تا 7-8 ماه هم هیچ رابطه با هم دیگه نداشتیم، بعد تلفنی حرف میزدیم، یالا شاید یه سینما یه چیز رفته بودیم و پسری بود کلا، اونم آقای تو کلا مثلا یک مریض بیمار بود، اونم مشکل داشت، نه هیچ چیز، اونم توی خانواده بزرگی مثلا بزرگ شده بود و از نظر عاطفی کلا هیچ چیز، نمیدونم چی بگم حالا همین. بعد تقریبا اون میفهمه چرات منو همه چی، 20 تقریبا 5 ساله بودیم، 25 ساله بود. اونم آقا تو از من کوچکتر بود 4 سال از من کوچکتر بود. 26 ساله بودیم که عقد کردیم آقای دکتر، 26 ساله بودم. بله. نه استغفر الله، ببخشید. 25 ساله بودم که عقد کردم. عقد کردیم و اون 21 سالش بود. سر کارم بود، کارم می‌کرد، یعنی از نظر مادی خودش شغل داشت و درآمد داشت. اینجا یه جوری که همه مثلا اگه سنشون کم هم باشه
عزیز من دیگه چی کار دارم به اونجا؟ بگو که کاری هم داشتم. اون شد قربونه.
بله. بعد آقای دکتر هیچی. اومدیم ازدواج کردیم بدون اینکه خانواده‌اش بفهمن. البته گفت به خانواده‌اش قبول نکردن و بعد رفتیم عقد کردیم. گفت میام عقد می‌کنم و گفتن اگه عقد کردیم ما کاری به نداریم. خلاص آقا من یه بچه‌ای آوردم، پسرم هم که تو ایران بود، یادم هست بگم. پسرم هم که تو ایران بود دقیقاً هر سال از همون سن کمش 6 ساله بود که هر سال میآوردمش، تابستون کامل پیش خودم بود، از بلیط براش می‌گرفتیم اونجا، سوار هواپیما می‌شد، یکی دو مالش بود، اینجا به ما تحویل می‌دادن با امضا و اینا. هر سال تابستون پیش خودم بود، لباسشو می‌گرفتم می‌فرستادم.
عزیز فهمیدم. خب قربونت. بله. عزیزم من بقیه هم دارم آخه. بله. وقتی با سوار هواپیما شد خب منو کسی که از
آره منم اصلا سر یک ساعت تلفنم قطع میشه متاسفانه، اصلا فراموش کردم. بعد آقای دکتر هیچ، با این آقا هم ازدواج کردم، با این آقا هم مشکل داشتم شدیدن، مامانم همیشه دخالت تو زندگی میکرد. الان آقای دکتر حالا اینا رو با شوهر دومم هم که نتونستم زندگی کنم، البته اون خودش مشکل داشت، منو طلاق داد بی خود و بی جهت، یعنی حتی رفت دادگاه هیچ حرفی هم نزد، با زنان نمیتونه رابطه داشته باشه، اصلا تنها زنی که بودم من بودم، یعنی حالت نمیدونم چی دوری مشکلش چی بود که کلا تو رابطه ها راحت نبود، در کسی که بود تعاملش کردم من بودم. این همه سال نشستم زرش کشیدم همه چی خلاصه. بعد آقای دکتر مامانم این وسط همیشه دخالت میکرد، همیشه اذیت میکرد، همیشه میومد خونم.
فهمیدم عزیزم. خیلی خوب، مادر همچنان به آزار خودش ادامه میداد.
بعد آقای دکتر بعد خواهر کوچیکم هم که اینجا بود بزرگ شد، خواهر کوچیکم چوری شد آقای دکتر.
خب معلومه خواهر کوچیکت بزرگ میشه عزیز. بله. من
بله. بعد آقای دکتر شروع کرد خواهرم به یه سری کارهایی که مثلا خودش دیگه واسه خودش پول در می آورد و وضعش خوب شد و یعنی مثلا میرفت با آدمای بزرگ بزرگ و این طرف و اون طرف و بالاخره واسه خودش مثلا خودفروشی آقای دکتر، خودفروشی و پول خیلی خیلی به جای رسید که مثلا ماشین فلان و پول فلان و مامانم خیلی باش اوکی بود و همیشه آقای تو سر من میزدن که تو خواب تو سرت با این شعر عرب خنگت با این زندگیت با این ماشین تو هیچی نمیشی. تو
بالاخره در چه سنی جدا شدی از شوهر دوم؟
من در دقیقا الان آقای دوتو تقریبا یک سال و نیمه که از شوهرم جدا.
الان فرزند اول چند سالشه دقیقا؟
فرزند اولم دقیقا 19 سالشه آقای دوتو.
دومی چند سالشه؟
دومی الان 8 سالشه دقیقا.
پلو کی هست این دومی؟
بله خودمه دومی.
اوکی روی خط باش بذار پیاموار بشم، یه قسمت کوتاهی دیگه داریم با هم حرف بزنیم، ببینم اصلا پرسشت بر از این همه داستان از من چیه. روی خط باش شنگ رجمند بالا باش.
پرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ پرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام
شایانی وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری حیام شایانی جولای 2017.
مرد 52 سال در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول.
فوریه 2017.
زن سن 53 سال در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد، سلف ایمپلوید. جهت دریافت وام های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام های فعلیتان با استفاده از فقط 1 سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
افزایش ارزش افزوده، بهره برداری از جدیدترین تکنولوژی، عدم افزایش هزینه برق و استفاده از تسهیلات بی سابقه، همه و همه فقط و فقط با نصب پنل‌های خورشیدی توسط متخصصین زبده المپیکسان. انرژی آسان با سولار المپیکسان. 1 سال پول برق خود را میهمان المپیکسان باشید. 818-444-8888 818-444-8888.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می‌کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیسم را نیز به طور خودکار تنظیم می‌کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می‌کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، با عرض معذرت خیلی حرف زدم میدونم، الان نوبت شماست آقای دکتر. سوالمو میکنم و انشالله که راهنمایی بکنین. بله آقای دکتر، من توی این مدت که مامانم با خواهرم بود خیلی خواهرم سپورتش میکرد از نظر مالی الان آقای دکتر طوری شده که خواهر کوچکم از مامانم فرار کرده. علیمه جور شده تقریبا 6-7 ماهیه که این مامانم رو ول کرده برای همیشه. درست که مامانم از کوچیک چقدر با اینا خوب بوده، بزرگشون کرده، مثل ما نبوده، یعنی همچه رو تخم چشمشون میذاشته بشه، ما رو همچه نفرین میکرده.
اصلا اینا همیه عزیزم باز رفتی مادر تو یه بیمار روانی به هیچ کس رو تخم چشمش هم گشته بی خود گشته. خوارش هم رفته که رفته جان؟
بله
خارشم رفته که رفته.
مامانمه همش آقای تو حالت روانیم هرچی مشکل دارم همش بخاطر مامانم آقای تو همیشه.
خب معلوم
این... بله. بعد آقای دکتر مامانم نوعات قلبی داشت و تقریبا 8-9 ماه پیش یک عمل قلب عمل باز انجام داد توی ایران و آقای دکتر تو این 3 سال با ما قهر بود، با من خواهر بزرگم 3 سال قرار بود با ما و اصلا ما موفق نشدیم با مامانمون صلح بکنیم، خواهرمو فرستادیم با هر کسی که خواستیم حرف بزنیم، اصلا موفق نشدیم.
چه اهمیتی داره؟
نمیدونم آقا دکتر، به خاطر اینکه کم اعتقادای مذهبی
میگه اونا بیماریه، اینا اعتقادات مذهبی، اینا بیماری و بدبختیه.
بله فکر میکنم متاسفانه که مثل یک دینی هستش که بالاخره خدا از اونم راضی
مادر هیچ خدا اصلا اون خدایی که اینقدر کمدان و نادان باشه که بگه یه مادر دیوونه ای که دمار از روزگار بچهش در آورده بچه‌ها یه دینی نسبت بهش داره، من خدا رو باش چی کار دارم؟
بله آقای تو، بعد آقای تو این عملو که کرد حتی ما اینقدر گریه کردیم اینجا حاضر نشد قبل از عمل به ما 5 دقیقه
اصلا مهم نیست، حالا عمل کرد که کرد.
حالا آقای دکتر حالا عمل کرد، حالش خوب شد و متاسفانه همونی که دیدیم، یعنی دقیقا از اول هم بدتر میکنه با مردم، با خودش، با دور و برش. بعد آقای دکتر بعد از عمل 2 ماه بعدش تو خواهر من فرار کرده، گفت من دیگه اصلا میخوام برم لندن زندگی کنم و اصلا
بسیار کار خوبی کرده خواهر.
بله کوچکی فرار کرد
دیگه بهتر.
و مامانم محتاج از نظر پول آقای دکتر که الان ما باش ما دقیقا بعد از 2 ماه که خواهرم رفت تماس گرفت با من، صحبت کرد خیلی براحت بعد از قرض 3 ساله و 4 ساله، گفت که نه مادر خوب هستی فلانی، میخوام حتما بیام اونجا ببینمت. گفتم باشه مادر. گفت که ویزا بلیتمو میکنی؟ گفتم چش پولو برسانم. اومد آقای دکتر با این قلب عملیش اومد اینجا آقای دکتر، در روز مون اصلا آقای دکتر نمیتونم بهش نزدیک بشم، نمیتونم.
نباید بشی، چیکارش داری؟
اصلا نمیتونم، اصلا احساسم اینقدر ناراحت میشم میگم من مشکل دارم پس اصلا، چون حالا
خب معلومه داری عزیز من. شما این بحث مادر و فرزندی برای چی مسخره بازی در آوردی؟ مادر به این دلیل ارزش داره که خوب باشه، مهربون باشه، مواظب باشه، نه این مادر بیمار دیوانه هرزه‌ای که این بر اونور میره. شما نگران چیش هستی؟ به شما چه مربوطه؟
بله آقای دکتر. و الان ما از نظر مادی من و خواهر بزرگم هر دو تا، البته خواهر بزرگم هم تو ایران جدا شد متاسفانه، بود تا دخترش هم گذاشت تو اونجا، بود خواهرم هم تو همین کشوری که من هستم الان اینجا، هم خواهرم دوباره ازدواج کرد تا بچه آورده اونم جدا شده، چون آقای دکتر ما اصلا زندگیمون اصلا چیز از نظر روانی مشکل داریم اصلا.
معلومه سر چیست داری؟ به همین خواهر دوم شما یعنی خواهر بزرگ شما هم تا حالا 5 تا بچه آورده؟
بله دقیقاً. چه تا از این بچه شوهر، اینم شوهرش عرب بود، چه تا اینجا آخر بچه آقا دکتر یکی بیاری عیب، اینجا برعکسه اگر یکی بیاری.
نفهمیدم حالا اونا عربای مقدار حالشون از ما بدتره. خب حالا سوال از من چی عزیز؟
بله بعد آقای دکتر الان مامان من تو ایرانه، ما آقای تو کمک میکنیم مامان من و خواهرم، چون ما حقوق داریم توی امارات، یه جوری که وقت طلاق میگیری مثلا
متوجه شدم اگه میتونید کمک مالی من مسئله نرم بکنید.
بله من آقای تو کمک مالی میکنیم به جوری که اصلا محتاج کسی نباشه، ولی آقای تو ترما اونجا آدم هست که خبر بیاره برامون، همه پولا رو داره حیف و میل میکنه، بیمارستان بستری نشده، یک روز دروغ گفته گفته دو روز بیمارستان بستری هم 3 میلیون تومان برای 2 روز براش فرستادیم، همش آقای تو دروغ میگه.
بنابراین در حدی که احتیاج مادی داره که فکر میکنید تازه حتی میتونید بگید مثلا غذا تو ما به یه دونه مغازه به تو برو چیزایی که احتیاج داری روزانه بگیر ما پول اونو میدیم، حتی پول دستش نگیر.
اصلا آقای دکتر نمیشه، من همش فکر میکنم چون الان مریضه غصه میخوره سکته میگیره.
خب بخورین
واقعا اینجور فکر میکنه
چون به من بریم چه معنایی داره؟ یه آدمی همه رو داره از بین میبره و نابود میکنه، اگه کسی را بیفته چاقو بزنه به 20 نفر از اینکه حالا دستش بشکنه نتونه چاقو بزنه ما باید ناراحت بشیم؟
آقا تو خیلی کار عجیب غریب میکنی، تو هم ایران هم که هستن که اذیت همه میکنه، طعنه به همه میزنه، به هم میگه شما زندگیتون آشغاله، شما این چی پوشیدین، اصلا به خاله هم، به دختر خاله هم، به همه اصلا یه وضعی آقا دکتر، یعنی هیچ کس ازش راضی نیست، بعد از عمل همه توقع داشتن اصلا مامان من عوض بشه، مامان من بدتر شد، بهتر نشد، مامان من آقا تو خیلی مغروره، بعدش هم اصلا
من تو مغرور نیست، مغرور چه زن، مادر تو یه بیمار کامل روانی است و کاملا نیاز داره بستری بشه، قرار نبوده یه دونه بچه بیاره، اصلا بچه بیاره، بعدم حالا شما را به این وضع شرایط انداخته، بنابراین گفتم نیاز فیزیکی داره، محتاج نان شبشه، کمکش کنی خارج از اون. نه
آقای دوستو، برادرم الان اونجا تو خونه مامانم با هم دیگه زندگی میکنن، زن برادرم با یه دختر کوچیک دارن 6 ساله، الان اینقدر اذیت این دوتا میکنه، الان ماشین برادرم خراب، گفتم درست میکنم، اینقدر نفرین کرد، گفت ماشینش تیکه بشه فلان بکنی، دست به کار این نزن، این معتاده، این بند میکشه، این فلان میکشه، هشیش میکشه فلان، آقای دوستو اینقدر نفرین کرد، اینقدر نفرین میکنه، اصلا حال تو بد میکنه، منم یه آدمی ام که مثلا این چیزا هستم، متاسفانه تحت تاثیر قرار میگه، الان زندگیم آقا تو همش تحت شعاعه، من اصلا نمیتونم
به همین جهت هست که خواهر تو اگر رفته و نمیخواد پشت سرشو نگاه کنه و با مادرت کاری نداره، دختر باهوشی است و خودش رو کمکی نجات داده، خودی چه اهمیت میدی، چرا میخوای بدونی، چرا میخوای، گفتم من فقط در یه حد نیاز فیزیکی مادر، اگه یه چیزی میخواد گفتم اونم تازه، نه اینکه دستش بدی میتونی بدی، ولی دنبال رابطه و ارتباط برای چی هست؟
الان آقای دکتر، الان من چند روزه که باش بحث کردم رو قضیه برادرم و بهش گفتم خسته شدم از کارات، به این دروغایی که بهم گفته بود همه گفتم بهش، گفتم اینجا بهم دروغ گفتی، اونجا پول گرفتی، همه چیزو گفتم بهش، خیلی بدش اومد، گفت که من تو رو یه بار حلال کردم، حالا اون من میگه حلال کردم، من از این تعجب میکنم، تو میگه من تو رو حلال کردم، یه بار دیگه حلالت نمیکنم،
نکنی،
اینقدر ناراحت شدم آقای دکتر،
چرا برای چی ناراحت شدی؟ نه نفهمیدم، نه اصلا پر روح هست، حالا که ایشون شما رو حلال کنه حروم کنه چی میشه؟
نمیدونم.
حالتون خوبه؟ یعنی اینقدر آدم باید نادان باشه که فکر کنه بارگاه الهی خدای نفهم نادان اونجا نشسته که بیمار روانی آدمو حلال کنه یا حرام کنه، بعد تو زندگی آدم اثر میذاره؟ یعنی اینقدر اونجا از اینجا ببخشید خرد تو خردتره؟ آخه این چه باوراییه؟ این چه باوری به خداست؟ این خدای بدبخت بیمار گرفتار کیه؟ عزیزم این چه حرفا چه میزنی؟
الان آقای دکتر مشکل من با مامانم شدیدن اینه که اصلا اجازه نمیده زندگی برادرم یکم دمون جزم
به تو مربوط نیست، برادر رو ول کن، تو کاری نمیدون کنی، تو برای خودت چه کردی که حالا بخوای برادر از راه دور برای برادرت بکنی؟
نمیتونم بکنم آقای دکتر، الان خودم میدونی چه جوریه، خودم جوری هم که اصلا نمیتونم با خواهرم بگم عزیزم.
نگو، حالا چه ضرورتی داره؟ مگر آدمایی که خواهر و برادر ندارن به عزیزم نمیگن مشکلی داره؟ مگر یه نیا
نظر احساسی اصلا حس میکنم تو سنگ شدم، یعنی میخوام
خب شدی که شدی، همون بهتر که از اول سنگ میبودی که اینقدر اذیت نمیشدی.
بعد آقای دوستو الان با یه آقای رابطه دارم، اصلا اون که دیگه استفاده باید است دیگه زنگ بزنم بعد شما اصلا
نه من دیگه نمیخوام تو زنگ بزنی با همون تو، این آقایونی که انتخاب میکنی به خاطر همین باورای عجیب و غریب و عجق وجقته، بنابراین مواظب
از روی احتیاج ازدواج دوم اصلا نمیدونم چه جوری بود آقای دکتر، اصلا هیچ علکی بود نمیدونم، اونم اینقدر گریه میکرد خودشو کش، بیمارستانی شد تا من زنش شدم به قرآن.
خب معلومه معلومه که تو فقط تنها میتونی دیوونه ها رو جلب و جذب کنی.
دیوونه بود بله، اولی که دست خودم نبود، الان آقای دکتر اینو میخوام بگم عصبیم اینقدر بیش از حد طوری که اصلا وحشتناک، خودم از خودم برم میخوره، یعنی آقای دکتر علکی گیر میدم، علکی
بنابراین هر کی هم از دستت خسته میشه
خاطر مامانمه آقای
معلومه، به خاطر پدر مادرت ارثی هم گرفتی، تو هم مثل مادرت اولا حالت دو قطبی سنگین و شدید داری، بعدم بوردر لاین عزیز، اصلا حد و مرز نمیشناسی، احتیاج به یه کمک جدی داری، ولی بهترین کاری که میتونی تو زندگی بکنی با خانواده و فامیل محترم هیچ کاری نداشته باش،
کل ندارم، فقط خواهد بزرگم اینجا، یعنی یه جوری شدیم که با هم دیگه خیلی نزدیک نیستیم چون میترسیم یه اتفاقی بیفته.
خیلی خوب، کاری به کار هم نشته باشید، به شما هم خودتو مشغول یه کاری کن، مواظب پسر 8 سالت هم باش، امیدوارم ایام بگذره، ولی به هر حال
آقا دکتر پسرم خیلی دوستتون داره، عربیه ولی زبان فارسی میفهمه و همیشه گوش میدم صداتونو میذارم روی مرتب به من میگه زنگ بزن زنگ بزن زنگ بزن.
دیگه اونم جونش به لبش رسیده از دست تو دیگه، بنابراین بچه پسر ما رو اذیت نکن، به هر حال مواظب خودت باش.
خدا این خیلی دوستتون داره، منم عاشقتونم، فقط راجب مامانم.
منم میدونستم به هر حال یه مقدار خلوچن پیدا میشن دیگه، حالا که پیدا شده دیگه.
آقای دوتا الان راجع مامانم واقعا، یعنی اگر از نظر مادی برنامه‌ای که گفتین تو ذهن خودم
فقط و فقط غذایی که احتیاج داره به تو مربوطه، بقیهش نه. مواظب خودتو بچه باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگان
عجمن ای دلتون میخواد همچنان با ما باشید. بعد از چند پایی
KSWD FM HD3 Los Angeles.
فوق‌العاده فوق‌العاده، آخرین خبر، اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس. فوق‌العاده با 25 سال سابقه.
پسر جون یه روزنامه بده ببینم.
بفرمایید.
بذار ببینم. آره درست، افتتاح اولین کیترینگ ایرانی زیر نظر اویو در لس آنجلس به سرپرستی نواز.
ای نواز؟ نوازو که من میشناسم، غذاهاش بی‌نظیره، مدیریتش هم خیلی خوبه، سرویس و برخوردش هم با مردم حرف نداره. حالا که رفتن زیر نظر اویو نور علی نور شده.
پس زود زنگ بزن تا برای عروسیمون بوکشون کنی. چه کسی بهتر از نواز اویو کیترینگ؟
نواز اویو کیترینگ با 25 سال تجربه از همکنون مهمان نوازی شایسته برای تمامی مجالس شما. 818-71-80000 818-71-80000 عضو 08. We take glad kosher catering to the next level. نواز اویو کیترینگ. اویو.
چراغ سبز حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
عزیزم، مگه خریدمون تموم نشده؟
نه هنوز.
دیگه دنبال چی میگردی؟
دنبال سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم که دیشب خونه شیفته خوردی. سبزی پلو، سبزی کوکو، سبزی خورشت و قرمه سبزیشو با سبزیجات گندم درست کرده بود. به اضافه ترشی مختلف هم مال شرکت گندم بود. خیلی هم خوشمزه بود. خیلی هم پوز میداد که چند نفر گفتن چه غذای خوشمزه‌ایه.
گفتی اسمش چیه؟
سبزیجات شرکت گندم.
بیا ببین اینه.
بله، واو، خودشه. انواع سبزیجات آماده مصرف و چه ارزون، چقدر کارم ساده تر شد. مهمونی شنبه شب خودمون از این سبزیجات استفاده میکنم و خوشحالم که با غذاهای بهتر از مهمونامون پذیرایی میکنیم.
سبزیجات آماده مصرف شرکت گندم با تایید FDA، قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجان و پیاز سرخ شده با قیمتهای غیر قابل رقابت. تلفن 949-280-93-94 949-280-93-94.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
جلال خالص
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
شنوندگان گرامی، لطفاً به تغییرات ایجاد شده در زمان و روز پخش و بازپخش برخی از برنامه‌های رادیو همراه توجه فرمایید. برنامه نقطه سرخط خانم فرشته ملک فرنود چهارشنبه و پنجشنبه 7 تا 8 شب، بر بال خیال خانم فرشته ملک فرنود شنبه و یکشنبه 12 تا 1 بعد از ظهر، ستارگان تابناک خانم فریما شهراز چهارشنبه 8 شب، راندوو خانم روزیتا بقایی شنبه و یکشنبه 1 تا 2 بعد از ظهر. با سپاس از توجه شما.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و یا اگر خارج از امریکا تشفید یا حتی در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هست؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
متشکرم.
حالم بسیار خوبه بعد از این صحبت یک ساعته.
بله واقعا شما خیلی صبور هستین آقای دکتر.
والا خوشبختانه دوستان صبرشون بیشتر از منه که تحمل میکنن. جان بفرمایید.
من زیاد وقتو نمیگیرم برخلاف خانم قبلی. دو تا سوال کوتاه دارم.
جان.
دو تا موضوع متفاوت. یکی در مورد حیوانات خانگیه. والا تو ایران که بودیم یادتونه که میگفتن که سگا نجسن و از این حرفا. البته من آدم مذهبی نیستم. و تو ایران که بودیم تو خونمون گربه تو حیاط داشتیم ولی توی خونه نمیومد. سگم هیچ وقت نداشتیم. بعد من اصلا
البته میدونید علت اینکه بنه در قرآن به دو تا حیوان که نجسن اشاره شده، سگ و خوکه. در حقیقت کلب است و خنزیر. به این جهته که در ایران یه مقدار اون تاکید روی سگ بوده، ولی با توجه به جامعه شبانی و شکارچی به هر حال ایرانی‌ها یه فکری برای اون کردن. گربه همچین مشخصی نداشت، برمیگشت به برداشت‌های افراد از ماجرای نجاستش. بنابراین طور که می‌فرمایید گربه ممکن بود تو خونه‌ها باشه ولی سگ معمولا نبود. میفرمایید.
منم کلا با همین فرهنگ بزرگ شدم. بعد یه عادتی که دارم همیشه هر دفعه که به سگ گربه دست میذارم باید دستمو بشورم، یعنی به خاطر موهاشون که میریزه و یا نمیدونم، کلا فکر نمیکنم یه چیز فرهنگی شده برای من. بعد الان جدیداً دقیقاً میتونم بگم دو هفته است که یه احساسی در من به وجود اومده، میخواستم با شما در میون بذارم ببینم علتش چیه. ببینین من دو موضوعی رو در مورد تمام آدمایی که سوفار دیدم که سگ و گربه تو خونهاشون دارن مشاهده کردن، یکی خونهاشون یه بوی بدی میده و دیگه اینکه اینا از اینو تنهایی رنج میبرن. من یه دوستی دارم، دوست خیلی خوبی هم هست، نزدیک هستیم با هم دیگه، ایشون یه سگ دارن. بعد این سگش هر دفعه که مثلا میبینه دوست داره که لیس بزنه. بعد من متوجه شدم که بزرگش بوی بدی میده. و اخیراً احساسی که تو من بجونه در مورد دوستمه که حتی مثلا همدیگر میبینیم بغل میکنیم ماچ میکنیم، من یه حالت خوبی تو من وجود نداره. بعد میگم این سگه همه جا میره، پا میزنه، بعد این بغلش میکنه، صورت دوستمو لیس میزنه، حتی غذایی که دوستم میخواد درست بکنه رو من یه حالتی پیدا میام. الان دقیقا دو سه هفته است این حالت تو من پیدا شده. نمیدونم از
کجا. نه ببینید عزیز، ببینید روزی که ما در یه فرهنگی اصلا اساس تفکر مذهبی بر مقدس و نامقدس کردن چیزاست، یعنی امیل دورکایم به ما نشون داد که این موضوع مسئله انسان بوده به دلیل استراب و وسواسش. حالا وارد بحث‌های پیچیده اون نمیخوام بشم، ولی وقتی در یه فرهنگی آمدن یه چیزی رو بد یا نجس یا به هر حال روش برچسب‌هایی زدن، اون برچسب‌ها تو وجود ما میشینه و با خودش داره. به همجاست که شما الان وقتی به مردم بگید گوشت گاو میخورید یا گوسفند، باش مردم مثلا، ولی اگه گوشت خر میخورید یا گوشت اسب میخورید یه مرتبه اوضاع عوض میشه، در حالی که بسیار از اوقات معلوم نیست که اصلا اینا تفاوتاشون چه هست و اصلا به چه جهت یه ده خوردنی یه ده ناخوردنی شدن. یعنی میخوام به شما بگم اون زمینه فرهنگی در همه ما کم و بیش هست. دوم، بسیاری از اوقات افراد نسبت به برخی از چیزها حساسیت ندارن ولی یه عده‌ای دارن. مثلا فرض کنید یه عده‌ای با سگ هیچ مسئله‌ای ندارن غیر از قسمت دهانش، دلایل خاص خودشون هم دارن. یعنی اگر این دهن سگی مقدار شبیه دهن انسان بود هیچ مشکلی باش نمی‌داشتن، ولی به دلیل دهانش دارن. یه عده‌ای اصلا نسبت به این موضوع همطور که اشاره کردید حساسیتی ندارن. یه عده‌ای لیست زدن سگ رو به عنوان یه نوع نوازش می‌بینن ولی یه عده حالشون می‌تونه به هم بخوره. بنابراین وقتی شما این حرفا رو میزنید، حرفای شما ابداً غیر عادی نیست و به همجاست که در جوامع فرهنگایی هستن که یه چیزایی رو میخورن که من و شما اگر بدونیم اون تو غذامون بوده و خوردیم بسیار اون میتونیم بالا بیاریم. معناش هم این نیست که هیچ عیب و ایراد داره، ای بس و از نظر بهداشتی و پزشکی سالم‌تر هم از آنچه ما میخوریم هست، ولی اینا مبنای کار نیست. مبنای کار باورهایی است که در وجود من و شما نشسته. این قسمت اول. بنابراین من شما رو کاملاً میفهمم. کنار این موضوع، موضوع ترس و یا احساس بد از حیوان، حتی برخی از اوقات وقتی به صورت مستقیم نیست، از بیماریش، از همطور که شما گفتید آنچه که تو خونه ها ممکنه ریخته بشه هست. ضمناً برخی از اوقات خود این حیوانات مثل هر انسانی که بوایی داره، یه بوایی دارن که یه عده‌ای نسبت بهش حساسن و برخی از حیوانات این بو رو دارن. برخی از اوقات در غذای حیوانات یه چنین چیزی هست. خیلی از اوقات در مدفوع و ادرارشونه که وقتی میمونه به تدریج تغییراتی رو به وجود میاره. بنابراین مواردی از این قبیل که آدم ها از یک خانه خوششون بیاد یا بدشون بیاد، از یک کسی که حیوان داره یا نداره خوششون یا بدشون بیاد سر جاش. اما بریم سراغ ماجرای حیوانات. معلومه که یه انسان مهربان که در اصطلاح حیوانات شفقت داره، یه حیوان رو به عنوان یه موجودی که احساس هست و احساس داره رعایت میکنه. بنابراین اونو میشه فهمید، ولی اینکه چون حس و احساس داره حالا بیاره تو زندگیش یا بیاره تو رخت خوابش، اون قصه کاملا دیگریست. به طوری که من و شما در خصوص آدمها هم ممکنه چنین کاری نکنیم. به همجاست که بسیاری از مردم اگر بدونن کسی تو رخت خوابشون خوابیده تا همه چیز رو عوض نکنن قبول نمی کنن. یه ده اگر بدونن لباسشون رو یه کسی پوشیده ممکنه اون لباس رو دیگه نپوشن. این مسئله حیوان نیست، مسئله بسیاری از حالات و احساسات ما هست درباره موضوعی از این قبیل. اون نتیجه گیری که شما میکنید درباره یه دی درسته. برخی از آدما به دلیل یک اینکه آدمای مهربونی هستن، دو به خاطر اینکه از کودکی به نوعی در ارتباط با حیوانات و به ویژه حیوانات خانگی که پته که مهمترینش سگ و گربه هست قرار داشتن باش راحتن و بنابراین اون رو از سر مهربونیشون و یا احساسی که دارند میخوان، ضمناً به دلیل توجه ویژه‌ای که میکنن با اونها و از اونها یه شناختی پیدا میکنن که خود اون فهم و درک و ارتباط براشون جالبه و بعدم از اینکه یه موجودی انقدر به اونها توجه میکنه و دنبالشون هست و حواسشون هست و هر وقت که اونها بخوان میتونه تا حدودی کنار گذاشته باشه و اینا، یه چنین میدی به ارتباطی از این قبیل اصولا درشون هست و این وضعیت با داشتن حیوانات تشدید و تقویت میشه. بنابراین در میشه گفت که عده هستن که به دلیل خوبی و مهربونیشون با حیوانات این گونه برخورد میکنن و نگاه و نظری و قضاوتی این چنین دارن و به خاطر همین وضعیتی که در ارتباط با حیوانات چیزایی رو متوجه میشن که ای بسا من و شمایی که بهشون نزدیک نیستیم مثلا متوجه نمیشیم و بنابراین چون نمیشناسیم احساس غریبی و فاصله میکنیم، در حالی که اونا به خاطر اینکه میشناسن احساس نزدیکی و حتی دوستی. اما حرف دیگرتون هم متاسفانه درسته و اون این که بسیاری از مردم از سر خالی بودن و تنها بودن، از سر این که میخوان یه چیزی مال اونا باشه و مخصوصا مال اونا باشه، در حقیقت حق کاملا تصمیم گیری ها رو در موردش داشته باشن، مگر مواردی که طبیعت اجازه نمیده، این میلی است که اونها رو به سمت حیوان میکشه. و البته در یه جامعه ماننده امریکا موضوع این که بچه‌های دیگه دارن، بچه‌های دیگه با این حیواناتشون یه کارایی میکنن که بسیاری از اوقات هم جالبه و برای بچه میتونه خیلی مهمتر از بهترین اسباب بازیش باشه، اینا دست به هم میده و سبب میشه که یه ده از بچه‌ها اصرار عجیبی برای داشتن حیوان داشته باشن. در خانه هم که همه اعضای خانه همه به تقریبا به یه شدتی که نزدیک به خواستنه حیوان رو بخوان معمولا مسئله نیست، ولی در یه خانه که برخی موافق برخی مخالف هستن، به عنوان یه عنصر مزاحم که روابط رو بیشتر از گذشته به هم میزنه همیشه به حساب میاد. بنابراین شرطش اینه که یک، همه دوست داشته باشن، دو، نگاه خاصی درباره حالا مدفوع و ادرار و غذا و حالا موی بدن اونو پشمش و هرچی از این قبیله نداشته باشن، سه، در حقیقت یه نوع انتظار و توقع و وظیفه‌ای رو به دوش همدیگه یا مسئولیتی رو در زمینهای مختلف برای هم به وجود نیارن که موجب ناراحتی و احساس تفاوت و تبعیض بشه. هست ولی به طور کلی میدونم بسیاری هم با نظر من حتما مخالفن و لطفاً باشن، من اصولا برای حیوان خانگی برای خونه موافقتی ندارم، برای که من فکر میکنم در بیشتر موارد به ویژه به خاطر عمر کوتاه اونها در مقابل و مقایسه با یک انسان، مرگ اونها برخی از اوقات تأثیر سنگینی مثل از دست دادن عزیز روی بچه ها میده.
من فقط میخوام بگم که احساس من احیانا از وسواس نمیاد.
میتونه از همه چی بیاد عزیز. نه ببینید، شما یه بحث کلی است، درست مثل اینکه فرض بفرمایید شما ممکنه به عنوان یه پزشک، به عنوان یه پرستار مشکلی با بدن افراد یا با مدفوع ادرار آدم ها اونقدر نداشته باشه، ولی یه دست ما بسیار نسبت بهش حساسیم، اینقدر حساسیم که برخی از آدم ها مثلا هرگز به یه رستوران یا یه دستشوی عمومی نمیرن.
دقیقاً حرفتون درست.
یعنی میدونید به همین جاست که من و شما در درجات مختلفی قرار میگیریم که یه مقدارش عادیه، یه مقدارش واقعا گرفتاری و بیماریه، اما یه مقدارش هم کاملا زمینه فرهنگی داره عزیز. یعنی یه مایه‌ای و یه چیزی داره که شما مثلا فکر کنید جلو 100 تا بچه امریکایی سر یک گوسفند یا یک مرغ یا خروس رو ببرید، 95 تایی از اینا تا مرز گرفتاری و بیماری و مشاوره میرن، در حالی که در ایران چنین نیست، برای که بقیه زندگی هم و یا داستان‌ها به تدریج و از راه دور و نزدیک چنین بوده، بنابراین بچه‌ها اون حساسیت رو ندارن. البته همچنان در جهانی که امروز بچه‌ها اون رو نمی‌بینند پیدا کردن، ولی فرض بفرمایید در یک دهی که ماجرای کشتن حیوانات و خوردنشون خیلی عادیه، نگاهی که به شکار و کشتن حیوانات می‌کنن هیچ قابل مقایسه با شهر نخواهد بود. به همین دلیله که در این گونه موارد به جای اینکه آدم موافق و مخالف باشه، درست و غلط بدونه، فقط میتونه حال و احساس خودشو داشته باشه. یعنی من خیلی راحت میتونم بگم دلیلی برای ایجاد یه ارتباطی با حیوان رو نمیبینم و بنابراین هرگز هم در دورانی که بچه های من بزرگ میشن، که البته اونا نخواستن، اگرم میخواستن با این کار موافقت نمیکرد.
بله، سوال دوم هم یه موضوع متفاوته در مورد امیر کبیر. اینطوری صحبت هم شروع کنم، شما کلن یه چند باری من شنیدم ضمن حرفاتون در مورد مثلا مولانا و حافظ بیان کردین که فرمایشون کاملا درسته که اینا تمام تو ادبیات ایران خیلی معروفن و خیلی ها بهشون اعتقاد دارن، ولی اینا از برابری زن و مرد یا کودک آزاری چیزی تو اشعارشون نگفتن. یا مثلا من از یه سورسی شنیدم که فروغ و فرخزاد مثلا هروئین میده یا تو خونش قفس پرنده داشته. بعد سوالم در مورد امیر کبیره، من کتابای زیادی در موردشون خوندم، کارهای خوبی که کردن، ولی یه سورسی به من گفت که امیر کبیر یه آدمی بود که بهایی‌ها رو میذاشت دم توپ میکشت و این خیلی منو جریحه‌دار کرده.
البته اون حرف درست نیست.
من بجانم
اون حرف درست نیست. ببینید
درست نیست.
نه، برای اینکه اولا زمانی که امیر کبیر هست و بعدن کشته میشه هنوز مسئله حتی باهائیتی به اون صورت مطرحه، بابیگری هست ولی باهائیت نیست و ماجراهای مربوط به اون هم درسته، ولی اگر شما نمیدونم کتاب دکتر ملک‌زاده رو که چند جلد درباره امیر کبیر اگر بخونید دوگانگی رو میبینید. یعنی فرض کنید در میدان، اگر خاطرم نیست من شاید 40 سال قبل خونه، در میدانی مثلا یک کسی میاد میگه این آدم حلوای من رو خورده و پولشو نداده. امیر کبیر میگه اینجوریه، میگه نخوردم. میگه خیلی خب شکمشو پاره کنید. دو تا احتماله، یا این که خورده که معلوم میشه خب یه دزده، بهتره بمیره، اینه بعدا من صاحب مغازه رو میکشم. اگر این داستان درست باشه که به نظر میرسه درسته، شما با یه نوع تضادی در جهت باورها و اعتقادات این افراد روبرو میشید، ولی این که در جهت احیای یک جامعه و در جهت یه نوع نگاه خاصی که در اون زمان معمول و مرسوم نبوده، بدون تردید نقش فوق‌العاده‌ای داشته. او در حدی که خاطرم هست قبلا وقتی که چون مرکز ولیعهد تبریز بوده، بنابراین ناصرالدین میرزا قبل از اینکه ناصرالدین شاه بشه در تبریز بوده و اون اونجا بوده، بعد با شاه میاد و بعدن صدر اعظم میشه، ولی بعدن به دلیل به هر حال حرفایی که بدخواهان میزنن به دستور شاه در حمام فینه کاشان رگش زده میشه و کشته میشه. بنابراین به همین جهت است که موضوع تاریخ اولا همیشه موضوع خیلی راحتی برای من نبوده، و دوم ملاکایی که من شما امروز باش آدمها رو اندازه‌گیری میگیریم ابدا در گذشته 100 سال قبل
دقیقاً
یا 500 سال قبل یا 5000 سال قبل اصلا مبنا نبوده. بنابراین تضادها رو میبینه. یا فرض بفرمایید شما وقتی درباره فروغ فرخزاد صحبت میکنید، هی به عنوان یه فرد بهش نگاه میکنید، یه مسئله است، من کاری بهش ندارم، ولی اگر به عنوان یه آدم توانایی و یه آدمی که با یه ظرافتی و با یه دقتی جهان رو میدیده و بعد یه کسیست که آنچه رو که در خودش به عنوان یه زن هست رو به درستی درک و کشف میکنه و اون رو به نوعی در اشعار خودش میاره و تازه زمینه خلاقیت و هنری رو به راحتی در کارهای اون میبینید، شما با یه زن نابغه‌ای روبرو هستید که در بسیاری از زمینه‌ها نه تنها در عرصه هنر و به ویژه ادب، که در صحنه فهم و درک انسان و روابط عمیق انسانی و روابط جنسی و ارتباط اون با مسائل احساسی عاطفی، با یه زن استثنایی که در تاریخ ایران بی‌نظیره روبرو میشه.
بله، با اشعارشون آشنایی دارم.
خب بنابراین حالا این که ایشون عرض کنم که رابطه احساسیش چی بوده، جنسیش چی بوده، هروئین مصرف میکرده نمیکرده، که البته من اولین بار دارم میشنوم، اصلا فرقی برای یه آدمی مثل من نمیکنه، برای که من با زندگی خصوصی او کاری ندارم. من او رو به عنوان یک کسی که یه شاعر هنرمنده و در تاریخ ایران یه نقش فوق العاده برجسته ای داره و در یه مسیر سازنده مفید درستی مطالب رو مطرح میکنه و بعدم اون حالات و احساسات ویژه رو داشته بهش نگاه میکنم. این که دلش میخواسته با یک کسی همخوابه بشه یا نشه، این که دلش خواسته عرق بخوره یا نخوره، اصلا موضوع نیست که من حتی بخوام بدونم. و اگر قرار باشه یه روزی من راجع بشه چیزی بنویسم، حتما به اینا اشاره نمی کنم، برای که فکر نمی کنم. این مثل این است که فرض بفرمایید شما درباره یه آدم بزرگی صحبت کنید و درباره مدفوع ادرارش هم بخواید حرف بزنید.
بله.
چه ارتباطی اینا دارن به هم؟ این نشانه برخی از وقت گیر و گرفتاری خود ماست در مورد انسان، یا درست مثل مبحث حیوانی که مطرح کردید برمیگرده به جنبه‌های تأکیدی من و شما بر روی موضوعهای مهم زندگی. بنابراین هر کدوم از اینا جای خودش رو داره، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. چنگال اجمن بعد از چند پی با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط و فقط در تخصص اوست. وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تاکنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد.
818-777-777 وکیل میلیون دلار
ایام شایانی.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل هن. آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عبدشی جان در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، بعدم رو چشم من بذارین.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نقل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
اوه شیمانیو. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 310-20-70-771 310-20-70-771. با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی 1000 نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم 2 هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنید. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنز، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین ماجیک لندسکیپینگ. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. ماجیک لندسکیپینگ با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50 با ماجیک لندسکیپینگ همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غزنفری.
پنینی کافه همکنون به عنوان یکی از موفق‌ترین رستوران‌های زنجیره‌ای مفتخر به افتتاح شعبه‌های جدید خود در لس آنجلس و شهرهای اطراف می‌باشد. پنینی کافه علاوه بر سانتا مونیکا، پلایا ویستا و لس آلیوز اسپکتروم، به زودی در صدد بازگشایی رستوران جدیدی در سنچری سیتی است. اگر علاقه‌مند به دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه گرفتن مالکیت یکی از شعبه‌های جدید پنینی کافه هستید، می توانید به وبسایت www.mypaninicafe.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کافه بپیوندید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
وقتتون بشه.
یکی باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز. ممنون
باشه
جان.
اول تشکر میکنم ازتون به خاطر کمکایی که به خودم و دوستان و کسایی که من میشناختم و شما رو بهشون معرفی کردم کردین. من تو طول این چند سالی که شنوندهتون بودم برنامهتون پیگیری میکردم، خیلی از محبتتون استفاده کردم. مشکلی که من میخوام امشب بهتون بگم در مورد مسئله تمرکز و یه خورده شاید بتونم بهتون بگم تنبلی هستش. بعد حالا اول یه چیزایی رو کلی از خودم بگم، بعد با علائمی که دارم بهتون بگم ببینم که من چطور میتونم اینو رفعش بکنم. میکنم. من 34 سالمه، فرزند دوم از 4 تا فرزند هستم. خواهر بزرگترم از من 2 سال بزرگتره و برادرم که بعد از من 3 سال از من کوچیک‌تره. مشکلی که من باش الان مواجه هستم بیشتر مسئله مربوط میشه به این که من فکر میکنم که از کودکی مشکل رو داشتم و تا این اواخر هم تشدید شده، همین که فکر میکنم آگاهی خودم بیشتر شده و بیشتر متوجه موضوع شدم. اگه بخوام مثلا از بچگی مثال بزنم که من چطور بچه بودم، من تو تمام طول تحصیلم دانش آموز خیلی زرنگی بودم و به گفته معلمم تقریبا از بقیه حتی بچه های زرنگتر مثلا باهوشتر و تیزتر بودم. منتها یه سه مشکلاتی که الان فکر میکنم اون موقع هم داشتم، اگرچه که مثلا نتایج و ریزالت های درسی مثلا اینطوری نبوده که اینو نشون بده، ولی خب فکر میکنم که از قبل داشتم اینو. از خیلی کوچیکی من یادم نمیاد که هیچ کاری رو خیلی سیور دنبالش باشم و پشتکار زیادی داشته باشم، یعنی همه چی رو همینطور سطحی دنبال میکردم. حالا یه وقتای مسائل خیلی راحت تر بوده که بدون پشتکار هم من میتونستم نتایج خوبی بگیرم. کلن کارهایی که طولانی مدت باید وقت صرف کنم ازشون به نوعی فرار میکنم. سر کلاس درس یاد میگرفتم و کمتر پیش میومد که من تو خونه خیلی مثلا ساعتها بخوام درس بخونم، مگر اینکه امتحانی باشه یا یه زوری بالا سرم باشه. در واقع تو دوران ابتدایی من یک سال رو هم زهشی خوندم و زود رفتم مدرسه، یعنی یک سال از بقیه همسن و سالم جلوتر بودم. یک سال جهشی خوندم تا از کلاس تکمان چهارم پنجم دیگه من همسن بقیه بودم که ببخشین دوره یک سال جلوتر بودم ازشون. بعد یک نوع بیش فعالی و بیقراری تو دوران ابتدایی منم بوده. مثلا من یادمه که معلم سوم ابتدایی من به مامانم گفته بود که وقتی که من دارم حرف میزنم بلند میشه راه میره تو کلاس یا مثلا میره مدالشو به تراشدن سطلاشوار. یه بیتوجهی به معلم شاید داشتم تو اون سن، ولی خب چون تا کلاس چهارم ابتدایی من یک سال از بقیه بچه‌ها کوچیک‌تر بودم، اون موقع پدر مادر من فکر می‌کردن که من این حرکات و رفتارم طبیعیه، این من خب کوچیکترم و احتمالاً درست میشه. معلمان شاید بعضی وقت به خاطر نمرات خوبم و این شرایط ویژم چشم پوشی میکردن، ولی خب این شکایت از عدم توجه من یادمه که توی دوران ابتدایی من بوده. کم کم که اومدم به راهنمای دبیرستان یه خورده این مشکل فکر بکنم که برام جدی‌تر شده، چون تقریبا درس‌ها که سنگین‌تر می‌شد خب من نمیتونستم با همون یادگیری سر کلاس از پسش برگم، هرچند که میگم تا خیلیش تونسته بودم، ولی دیگه تو کلاس‌های دانشگاه الان من دوم مسترم رو دارم می‌خونم، یعنی خوندم درسام خوب بوده اومدم بالا، ولی خب یادم میاد که مثلا الان که سنم هم بیشتر شده من یادم که سر کلاس‌های مخصوصا اگر کلاس به طریقی باشه که معلم یا استاد متکلم وحده باشه و خیلی رابطه دو طرفه نباشه، من معمولا با موبایلم با لپتاپم و با یه چیزی برمی‌رم یا یه چیزی رو کاغذ می‌نویسم، یعنی اینطوری خودم رو مشغول می‌کنم. شاید مثلا
نه اگه ضرورتی هم داره به حرفاش از در خودتون توجه کنید یا حرفا نشنیدید هم نشنید.
اگه سمینار یا مثلا همایشی باشه که اصلا واقعا نمیتونم گوش بدم، ولی بعضی وقتا کلاس لازمه که من توش فعالیت داشته باشم، به خاطر همین سعی میکنم اصولا فعالیت ها و چیزهای رو انتخاب کنم که منم باید توش اکتیف باشم، یعنی من اصلا شنونده خوبی نیستم. به محض اینکه مثلا قرار باشه من ساکت بشنم یه جایی چیزی گوش کنم، 10 دقیقه بعدش ارتباط قطع میشه، چون من نمیتونم که فقط شنونده باشم، مگر اینکه یه جوری باشه که منم باید جواب بدم یا یه کاری انجام بدم که یه خورده شرایط اینطوری باشه من ترگیر بشم. بعد من البته اینا رو نوشتم خیلی هاشو که یادم نره، که تا اجبار خطری نباشه تکالیفم انجام نمیدم. حتی تو دوران ابتدایی یادمه که من چندین مورد تکلیف انجام نداده بودم و به دروغ مثلا گفتم که دفترمو جا
بذارید. من همینجا شما رو متوقف کنم، چون من شما راجع به دو چیز داریم صحبت، یکی درباره داشتن کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی ADD و ADHD، یکی درباره همه چیزهای دیگه، البته چیزی نزدیک به ADD یا ADHD مسئله هایپر اکتیویتی هم ماجرای منیک دیپرشن یا منیک هم میتونه باشه، شیدایی یا سرخوشی. برای این اونو بذاریم کنار. ببینید اولا چند تا مسئله برخی از وقت اینجا مخلوط میشه. اول میتونه شما اختلال شخصیتی در کودکی دارید، یه شخصیت مخالف و مبارز رو دارید، یعنی دیفاین پرسونال دیسوردر یا اپوزیشنالی، یعنی به همین سادی، یعنی به دلائلی که برخی از وقتم برمیگره به توانایی هوشیتون، چون در شما فقط مخالفت میکنه، به همین سادگی. یعنی فکر میکنید خیلی از وقت ماجرای بودنتون با اعتراض میتونه به نوعی مطرح. شماره دو، آدمی هستید که به دلیل اینکه قولهایی به شما دادن و انجام نشده یا هر چیز دیگری باور به بعد ندارید، پس بنابراین اون تداوم و استمرار رو ندارید، یعنی موضوع برمیگرده به استمرار. سوم، بسیاری از اوقات به دلیل تحمیلی که از بیرون بوده، شما هیچ وقت با رضایت و میل خودتون چون نبوده، نتیجتاً وقتی اون عامل خارجی بسیار وادارنده نیست، شما اون کاری که باید بکنید رو نمی کنید. به دلیل اینکه بهره هوشی بالایی داشتید، درس‌ها رو در حد پایین که احتیاج به تراکم مطالب به دلیل یادگیری قبلی نداشته رو میگذرونید، ولی وقتی با تراکم موضوع روبرو میشید، چون یه خلایی اینجا و اونجا وجود داره که با هوشتون و یا حدس و گمانتون حل نمیشه، اونجا یه مقداری خالی میمونید. بنابراین همیشه این احتمال هست که یه چیزای دیگه که ویژگی روانی و شخصیتی شما هست یا تا کل شخصیت شما مطرح باشه. ضمناً با توجه به اینکه 34 سالتونه، دو تا فوق لیسانس دارید، معمولاً بعیده که ماجرای جدی ADD یا ADHD داشته باشید. بیشتر میتونه، الان هم تو حرفاتون کمی علائمشو نشون میدید، شیدایی سرخوشی باشه، یه منیک باشه، یعنی مقدار پر نیروی، پر انرژی. حتی برخی از اوقات وقتی این ور اون ور میرید، برای که تمام انرژی روانی رو به اون موضوع نمیتونید اختصاص بدید. ببینید عزیز، من و شما در هر آن 7 خبر رو در مغز میتونیم پروسس کنیم در حالت عادی. 0.18 ثانیه وقت میخواد برای هر خبر که از مرحله توجه بره تا مرحله حافظه. بنابراین من و شما در 1 ثانیه 126 خبر رو پروسس میکنیم. ای بسا همه مطالبی که دور بر شما اتفاق میفته یا کتابا 80 تا رو میگیره. 40 تای دیگه شو چیکار کنی؟ خب این سراغ تلفنه. پامش راه میافت. درمی هیچ ارتباطی به موضوع ADD نداره. همینجاست که بسیاری از بچه‌ها در حالی که دارن کتاب میخونن دارن موسیقی هم میشنون. من دخترخانه‌ای بود پروی من میآوردنش، اون زمانی که من وقت داشتم و کار تراپی میکردم، که با جلو تلویزیون میشست، فیلم تماشا میکرد، تلویزیون تماشا میکرد، کتاب میخوند. اگه تلویزیون خاموش میکردن فکرش 10 جا میره. جان،
من برادرم و همسرم هر دو اینطوری هستم. مثلا همسر من کارش خیلی تمرکز میخواد، برنامه‌نویسی کامپیوتر انجام میده، ولی خب موزیک خیلی شاید تندی هم توی گوشش میذاره و با تمرکز خیلی بالا کارش هم انجام میده. برادرم هم همینطوری درس میخونه.
حالا اگر شما موسیقیشون رو قطع کنید، میگن حواسمون پرت میشه. حرف شما است که توجه خدا. بنابراین ببینید هیچ ارتباطی به موضوع ADD و ADHD نداره. مسئله اینه که یه مغزیست که باید کاملا درگیر و فعال بشه. وقتی یه کمیش فعال نمیشه، مجبوره بره به حاشیه.
خب حالا من یه چیزای اضافه تری هم از همین اخیراً حالا میخواستم بهتون بگم. الان یه مدتی که من دیگه فکر میکنم تقریبا اون انرژی قبلی رو ندارم که بالاخره بیاد این خلل و فرق.
حالا حرف یواشکی بزنم
بفهمه.
علامت منیک معمولا خطرش اینه که به احتمال زیاد افسردگی هم داره. افسردگی مشخصه اصلیش بی انرژی بودن.
من فکر میکنم که خب شاید حالا یاد دارم یا زمین
خفیف بشه داری.
چون که من یه مهاجرتی هم چندین سال قبل کردم و من وقتی مهاجرت کردم شغل و کارم رو از دست دادم. در مرحله اول حتی مستر اولم من ترک کردم، یعنی مادم که اینجا دوباره بخونم، بعد چند ماهی دیدم که نمیتونم منتظر بمونم تا مثلا یه خود شرط اقامتم و اینا اینجا نامعلوم بود، البته یعنی مشخص بود زمان بر بود، برگشتم و اونو تموم کردم. یعنی اول به این قصد اومده بودم، بعد خیلی شرایط برام اون 3-4 ماه اول سنگین بود و برگشتم. هیچ وقت از اون برگشتم پشیمون نیستم.
نه بحث نتیجه گیری نداشته باشید عزیز، پایین و بالا میری. ببین شما یه زمانی هست که اتومبیلتون با سرعت 100 کیلومتر یا 100 مایل میره، یه زمانی سوار باری میشید تو سربالایی میشه 30 مایل. میتونه موضوع فقط اون پایین و بالا رفتن میزان انرژی شما باشه، چون همینقدر که اولش اشاره کرد شاید این باشه و تنبلی، همینقدر که عامل تنبلی میاد احتمال خفیف منیک دیپرشن میاد.
آخه ولی اگه تنبلی باشه، یعنی اینطور میتونه باشه که فقط الان تو مسائل و مشکل، مثلا موضوع اصلی من الان درسم و
تیزم. دقیقا، برای که انتخاب میکنید عزیز، برای که اونجاست که سر بالایی
کار میکنم به جز تیزم.
رایت، برای که اون آخه اون دلایل دیگه هم داره، اون دلایل دیگه هم داره. برخی از اوقات اصلا ناآگاه شما کارتون رو سابوتاژ میکنید تو به هم میزید. برخی از اوقات فکر میکنید فوق لیسانس گرفتم دو مرتبه سر این دورهای قرار میگیرم دکترا بگیرم یا نه.
نه تقریبا یه عجله دارم که درسم تموم بشه، یعنی برای بعدش فکر میکنم که حالا بعدش تصمیم میگیرم.
نه این فرقی
نمیکنه. نه بعدش
نه
تکلیف باشم.
نه نه خیلی از اوقات عزیز این ظاهر ماجراست. ببینید بسیاری از آدمایی که تون حرف میزنن برخی از وقت بخاطر اینکه میخوان خلاص شن، ولی خلاص بشن به خاطر اینکه از یه طرف میخوان تمومش کنن، ولی از یه طرف دیگه در خصوص اینکه بعدش چی میشه دچار تردیدن. نه همه چیز میتونه باشه. بروه نمیدونم کجا هستید، یه تست ای تووا همه رو روشن میکنه، یعنی گرایش های ADD ADHD شما رو و یا یعنی ADD یا ADHDتون و یا گرایش های افسردگی اضطراب و وسواستون که اونا میتونه زمینه برای احتمالاً منیک دیپرشن هم نشون بده. همجاست که یه تسته و این تست تستی نیست که شما سوال رو جواب کنید یا به ایوالویشن و قضاوت اون فرد مرتبط باشه، نه یه تستیست که در حقیقت بر اساس امواج مغزی شما تصمیم میگیره.
تو مجموعه همون
تستای نوروفیدبک هن
اینا؟
دقیقا اصلا تست نوروفیدبک با تست تواز، یعنی اینجا آقای محمدی که این کار انجام میده. شما کدوم منطقه زندگی میکنید؟
من اروپای شمالی هستم.
ها اروپا هستم و اونجا هم هست. خب اونجا میتونید بدید که تست تواز یا یه تستی که، ولی تستی نیست که سوال و جوابی و توضیحه، نه یه تستیست که در حقیقت با کامپیوتر هست.
فکر میکنم که نمونه هاشو دیدم، اشکالی رو نشون میده که حالا مثلا مثل تستای هوشه که یه نظمی بین اون اشکال اول آدم پیدا میکنه.
حالا اونا دیگه قسمت هایش. به هر حال مرزم این است که شما تست رو ای بگیرید تکلیف روشن میشه، برای که مطالبی که میفرمایید عزیز یه مجموعه ای رو نشون میده که ای بسا ترکیب چند تایی از اینا باشه، ولی با توجه به نوع حرفایی که میزنید من خیلی ADD در شما نمیبینم، هایپر اکتیویتی هم شاید نبینم، در حالی که اونها میتونه خفیفش باشه.
ببخشید چون من یه سری چیزا نوشتم دوستان که حالا همه رو بگم که مطمئن بشم.
پس یه کاری بکنید، بذارید چون من قطعتون کردم، بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم دوباره شد روی خفش شنگ و نجمند با ما باشید.
خاجوی جان میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چی
هن؟ اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که هاته منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشقامو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو صد خش.
I'm Med Works with REH Real Estate License Number 02011049.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، یه زمانی بیمه سلامتی و عمر، یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمان. 949-424-0808 949-424-0808 www.zamaniinsurance.com.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنند. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
دکتر پریسا پورزند متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند متخصص زنان و زایمان عضو 08
خانم ها آقایان میدونم مهمون دارین و میخواین عالی و لاکچری ازشون پذیرایی کنین. دوست دارین غذا، کیک و شیرینیاتون خوشمزه، با کیفیت و معطر باشه. فقط خوراکای سنتی نباشه، با همه جا فرق کنه و شیک باشه. میخواین مهمونا از دکوراسیون میز و غذاها عکس بگیرن و بپرسن این خوراکا، دسرا و شیرینیای خوشمزه مال کجاست؟ و شما با افتخار میگین کیترینگ بهار میشلیه ها. تعداد کم و زیاد مهمونا و یا بودجه اصلا مهم نیست. رستوران قنادی و کیترینگ بهار میشلیه ها در خدمت شماست. تلفن 949-340-1011 949-340-1011.
الو کجایی؟
خونم، دارم غذا درست میکنم.
خاموش کن بودو بیا باز شد.
شوخی میکنی باز شد؟ آخ جون، باز شد.
بله باز شد، بالاخره باز شد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید.
ادامه داره میخواستم بهتون
ممنون میشن اگر فقط بلندتر باشیم. بفرمایید جان.
اینه که این عقب انداختن کارم الان زمانیه که تقریبا شاید 5-6 ماهی که من فکر میکنم دیگه هیچ انرژی ندارم که کارم دنبال کنم.
یعنی مقصودتون چه؟ هیچ انرژی ندارم.
بله،
هیچ انرژی ندارم که کارم رو دنبال کنم. چون یه موضوع، انرژی رو ندارید یا انرژی این کار رو ندارید یا بقیه انرژیاتون کم شده؟ یه ذره توضیح میخوام.
نه، به طور خاص رو این کار اصلیم انرژی ندارم، ولی به صورت کلی الان این اواخر فکر میکنم که رو بقیه کارام هم. مثلا من آدمی بودم که خرید و بیرون رفتن رو دوست داشتم، ولی الان فکر میکنم که مثلا اگه هوا خوب نباشه یا مثلا تنها باشم دوست ندارم برم. یعنی شاید یه بهونه برای خودم پیدا بکنم یا مثلا لیستی از خریدام جمع بکنم که کمتر برم بیام. اینو خودم حس میکنم، در حالی که قبلا شاید بی هدف هم دوست داشتم همینطور برای تفریح برم. این ولی خب به صورت خاص روی درسم بیشتر.
ببینید من مجبورم، نمیخواستم قطع کنم. معلومه منیک دپرشنه، دقیقاً مسئله منیک دپرشن همین عزیز. یعنی اول به یه حوزه‌ای حمله میکنه بعد پهنش میکنه، یعنی شامل حال قسمت‌های دیگر هم میشه. یعنی من ابتدا حوصله درس ندارم، بعد اینم حوصله حمام رفتنم ندارم، حوصله خریدم ندارم، مهمونی هم خیلی دلم نمیخواد برم. به همین سادگی.
خیلی از حوزه‌های ارتباطات اجتماعی فعلا خوشبختانه فعالم، هنوز به اون مرحله گسترده نشده. شاید میگم اگه رو درسم اونقدر حساس نبودم الان متوجه این هم شاید نمیشدم. فکر میکردم که خب حالا طبیعیه و خیلی خوبه که، چون که میگم یه بخشی هم هستش که به خاطر فرهنگ اینجور مناطق هم هست که خب اروپای شمالی یه مقدار سردتر هستن. خانه ها بعد چند سال آدم اصلا از اون اکتیو بودن ایرانیش در میاد، کلا اینجا که بیشتر طولانی تر بمونه. ولی خب الان مثلا من اگه صبح برنامه ریزی میکنم کاری انجام بدم، همه کارام هم اول از اینکه یک حالت وسواس بدی دارم که فکر میکنم باید خونه مرتب باشه، غذا آماده باشه، بعد من بیام سر درسم. حالا بعد انجام دادن همه اونا که شروع میکنم، مثلا میخوام حالا دیگه درسم شروع کنم، ذهنم دچار یه بیقراری میشه که الان چای بیارم، خب آبم بیارم، میوه‌ام کنار دستم باشه، مثلا خب گوشی من بزنم شارژ. اصلا خودم متوجه میشم که انگار یک اصراری از درونم هست که هی کارو به عقب بندازم یا نمیدونم. قبلا اینقدر شدید نبود که اذیتم بکنه، بعد زمان میگذره و فکر میکنم که خیلی خوب حالا از فردا. و این وقتی که تکرار میشه، چند ماه مثلا تکرار شده، اما بیشتر حالت استرس بهم داده که خب عقب ترم. اون اوایل سعی میکردم کنترلش کنم، برای استادم ایمیل میزدم، خودم در مقابل عمل انجام شده قرار میدم، مثلا میگفتم که من این گزارش رو تاریخ فلان به شما ارائه میدم. بعد خب یه ددلاینی درست میکردم و مجبور بودم حالا طبق برنامه یه خود بیشتر کار کنم. ولی خب الان
ببینید تا همینجا باز بیستید. نه ببینید عزیز، باز همینجا نشون میده شما به تحمیل عادت کردید. ببینید باز برمیگرد، گفتم شما یه مجموعه از همه ایناست. یعنی هیچ، ببینید شما این مشکلتون مثل آدم پیره که یه مجموعی از چیزاست. مغز اونجوری کار نمیکنه، قلب اونجوری کار نیست، رگا اونجوری کار نمیکنن، جهاز هاضمه کار نمیکنه، سیستم حسی کار نمیکنه، هیچ کدومش هم هنوز عیبی نداره، ولی مجموعه جمع شده و این معمولا بیش از هر چیزی زمینه منیک دیپرشن به اضافه همه اون چیزهای دیگه. مثلا یادتون باشه شما فرزند وسط هم هستی، درسته؟ اون ساندویچ بودنتون هم مسئله است. بعد یادم رفت که بزرگ و کوچیکه پسرن یا دخترن، چه هستن؟
بزرگتر از من یک دختر با فاصله 2 سال، کوچکتر از من پسر با فاصله 3 سال.
آن اونقدر نمیتونه نقشی داشته باشه. یعنی به همین جهته که عزیز، ببینید الان نوعی که شما دارید میگید کاملا وارد حریم سبوتاج و اخلال و اختلال میشه. یعنی یک کسی برای اینکه یه درس لازمی رو یا یه کار لازمی رو انجام بده، حالا بهانه کنه که باید ظرف آبم بیارم کنار، چایم هم بیارم بذارم که بعدا نخوام برم، ولی بعدا وقتی میگیره میشینه نمیخواد اون کارو بکنه.
اول اصلا به این شدت نبود، یعنی اصلا اینطوری نبود که شاید اولین نشانه هایی که من متوجه شدم که خب هیچ چیز رو به صورت خاص دنبال نکردم، علی رغم اینکه خب درس خوندم خیلی کارا کردم، من شاید مثلا اولین باری که مثلا همسرم از من پرسید که خب چه خواننده‌ای رو دوست داری یا چه فیلمی رو دیدی یا چه کتابی رو خیلی نظرت رو جلب کرده، با وجود اینکه خیلی شاید مثلا آدم بودم که به مسائل اجتماعی و سیاسی اینا حساس بودم و دنبال میکنم، ولی به طور خاص رو چیزی علاقه خاصی نداشتم و از اونجا فهمیدم که خب پشت کار رو دنبال کردن یه چیز خاص نداشتم. اگر حتی کتابی خوندم، مثلا حتی کتاب‌های غیر درسی، احتمالاً مثلا مجبور بودم که حالا اونو بخونم، یه چیزی، یه برنامه بوده، یه کلاس ویژه‌ای بوده و شاید اینطوری بوده. مطالعات دیگه هم اگه مثلا چیزی خوندم خیلی پراکنده بوده.
نه اونو گفتم، اون حتی به شخصیت مخالفتون یا به یه نوع مقاومت اونا مرتبط. حالا بذارید یه سوالی ازت، شما چه مدتی ازدواج کردی؟
از وقتی که یعنی با هم زندگی میکنیم 5 سال، ولی خب 2 سال هم قبلش نامزد بودیم، 7 سال هم دوست بودیم.
اوکی. به من بگی همسرتون چند سالشون؟
همسر خودم هستن.
ایشون ایرانی هستن؟
بله.
اوکی. به من بفرمایید درباره بچه میخواد چیکار کنه؟
فکر میکنم که توی 1 یا 2 سال آینده برنامه‌اش رو داریم.
چرا اینقدر تأخیر؟
یه بخشش به خاطر شرایط تحصیلی من بود که منتظر بودم درستم بشه.
همینجاست که نمیخواید درستتون تموم بشه؟
بله.
همینجاست که نمیخواید درستتون تموم بشه؟
نه خیلی با بچه مشکلی ندارم.
چرا دارید؟ برای که 7 ساله 9 ساله.
نه ما 5 ساله با هم زندگی میکنیم آقای دکتر.
حالا خب 7 ساله با 2 سال قبلش.
اون 2 سال من اینجا نبودم، یعنی من ایران بودم.
نه ببینید عزیز، برای آمادگی برای بچه داشتن، اگر یه کسی بگه ما 3 سال با هم دوستیم، حتی راه دور 6 ماه ازدواج کردیم، خب آدم ها قراره بعد از 1 سال تا 2 سال که ازدواج کردن بچه دارشن. شما 3 سال و نیم بوده، با وجود که 3 سالش با هم نبودی. ماجرا ماجرای شناخت و در هم آمیختگی عزیز.
حالا من نمیدونم که در مورد
چقدر چند تا بچه میخوای.
فکر میکنم که اگه زمانی، یعنی 1 یا 2 سال دیگه که شرایطش اوکی هست، فکر میکنم من تمایل خودم هست که 2 تا پشت سر هم داشته باشم.
همسرتون چی؟
مخالفتی ندارم.
آخه شما جایگاهتون هم خوب نبوده و سه فرزند وسطید، بعدم پسر آمده، بعد از 2 تا دختر،
یعنی نداشته باشم 2 تا بچه.
نه من ارزم یه چیز دیگه است، ارزم این است که ناآگاهتون هم خیلی، ببینید این هم مثل اوناست. ببینید یه دلیل ماجرای مدرسه، شما ببینید استدلال رو نگاه کنید، استدلالی که آمد بدون کنترل. گفتید که من به این دلیل بچه دار نشدم که درسم تموم بشه. پس یه رابطه ای بیش از هر چیز دیگه بین درستون و بچه هست. خب حالا اگر کسی
شرایط زندگیمونم مهم بود، چون
من عرضم این نیست، نکنید با من سفسطه نکنید. بحث من اصلا، من چه که گفتم اصلا دلیلش چیز دیگه است. مرزم این نیست عزیز. وقتی من به شما بگم بیاید خونه من بگید سرم درد میکنه، من نمیتونم قبول کنم این دلایلش چیزای دیگه، نه اینکه دروغ بگید، موضوع دیگری مهمتر از سردردتونم هست. من عرضم این است که رابطه شما عمدنم اونو پرپراب کردم بین ماجرای بچه و درس شماست. حالا اگر من ببینم یک کسی در گرفتن مدرکش در بازی در میاره، چرا مرتبطش نکنم به بچه؟ بعد نگاه کنم ببینم شما بچه وسطی، یه خواهر دو سال بزرگتر دارید، یه برادر سه سال کوچکتر.
اگه من شرایطی هم مهیا بود، یعنی خب من هم کلاسی دارم که شرایطش مثل من بوده، ولی خب اگه شرایط کاری و شرایط زندگیمون اوکی بود فکر میکنم که
چرا باز میرید اونجا؟ چرا نگفتید شرایط مناسب نبود؟ چرا نگفتید نه صبر کنید؟ آخه اولین چیزی که به ذهنت عزیز من، اولین چیزی که به ذهن شما میاد موضوع اصلی است وقتی خارج از کنترله، برای که اینا تو مغز به ترتیب خودشون ایستادن. میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ مسئله اون نیست، من فقط دلم میخواد بدونید یه مجموعه است که شما را اینجا آورده. اولا میخوام به شما بگم من دلیلی برای ADD ADHD نمیبینم. برای یه ذره لجبازی و کله شقی چرا؟
اونو دارم واقعا، فکر میکنم که الانم مدتیه که سعی کردم کنترلش کنم. من اگه روی موضوعی مثلا مطالعه بیشتری داشته باشم و اطلاع داشته باشم، معمولا تو جمعی که بحث میشه ممکنه که من هیجانی بشم و الان خیلی سعی میکنم که خودم رو کنترل کنم و بعضی وقتا اصلا با خودم تکرار کنم که آگاه کردن یا قانع کردن دیگران وظیفه من نیست. من سعی میکنم که اصلا حتی اون طرف وقتی که اشتباه میگه اگه روی صحبت من نیستم جواب ندم یا قانع نکنم یا اهمیت ندم، ولی خب سابقا خیلی این حساسیت رو داشتم، خصوصا راجع به مسائلی که فکر میکنم من بیشتر از بقیه میدونم
احتمالاً. یا اون برمیگره به جایگاهتون و برمیگره به اون حالت اپوزیشنالتون عزیز.
بله اونو فکر میکنم که میگم چون خودم متوجه این شدم چون... کنترلش میکنم.
ببینید از این من یه زمانی به اینجا میرسم که اون عقیده شماست این عقیده منه، ولی یه زمانی هم به این نشه برسم عقیده شما غلطه، بعد تازه ممکنه به این نشه برسم که من وظیفه دارم یا بهتر شما رو تصحیح کنم. خب سه تا حالت متفاوت به وجود میاد. بسیاری از مردم هستن عقیده شون رو میگن، شما عقیدتون رو میگن. بسیاری از مردم هستن که فکر کنن اون عقیده غلطه، اون نظر غلطه.
و برخی تقریبا اینطوری نیستم، خیلی خیلی بهتر شدم و اصلا
نه من اصلا نمیگم ای و ایراد داری، من میخوام به شما بگم
نه این اذیت میکرد گاهن خودم رو تو جمع، مثلا فکر میکردم که شاید تون صحبت کنم، شاید کسی رو اذیت کنم، بعد با خودم فکر نه خب لزومی نداشت که من اینو بگم.
نه من بحثم این نیست، من میخوام بگم شما شخصیت مخالفتونه که این بازی مربوط درس خوندن و نخوندن به وجود میاره.
بله.
حتی فرض بفرمایید که فشاری که خودتون آوردید، همسرتون آورده، یکی از استاد آورده عامل اصلیه، برای که با او یا با خودتون لج کردید. یعنی ببینید
الان شاید روم نیست،
حالا شما الان به من بگید، ای بگید چه چیزی شما رو نگران کرده یا ناراحت میکنه، چه هست؟
شاید بلا تکلیف بعد از تموم
شدن درس. ببینید این چیزی بود که اول گفتم شما قبول نکردید.
نه این بله این شاید
ببینید عزیز
ترین موضوعی باشه که من در
شبانه
روز درگیرش.
خب حب خب ببینید حالا پس معلوم میشه خیلی شما رو میشه برخلاف، چون شما یک کوششی دارید برای اسرارآمیز بودن به کار ببرید، بنابراین اونو میتونم بفهمم و بنابراین مقاومت و مخالفتون وقتی که کسی اون ته رو ببینه، علت چه هست که خودتون نمیخواید اون ته رو ببینه، نه اینکه با من یا دیگری مسئله داری. دختر باهوش و توانایی هستید و ضمناً یه وسعت نظری هم داری، ولی با عمق مسئله داری. به همجاست که وقتی به عمق میرسید این استدلال خودتون براتون موضوع فوق العاده هیجانی میشه، ولی وقتی میرسه به عمق چرایی رفتارتون اونجا مقاومت میکنید. به همین دلیله که چیز خاصی نیست عزیز. بله. نه دوایی داره نه قرار خودتون رو خودتون
بچه صحبت میکنم، بعضی وقتا به هم میگه که توجیه میکنی و اصلا میخوای که مثلا از سرت باز کنی مسئله رو، و واقعا احساس میکنم که یه حالت مخالفتی تو اون دارم که
That's right. میکنم yeah. نه دیدید حتی من خیلی تون شدم با تون، بهتون گفتم سفسطه هست. یعنی ارتکاب به عملتون عمدی مغلطه نمی کنی. عقلت رو آدم میدونه داره مزخرف میگه، میگه سب زده وقتی سی آدم باور داره ولی نمیتونه ازش بگذره.
حالا این که مثلا من گاهن یک کارهای مثلا میکنم، اول از این که گفتم بهتون صبوری ندارم، مثلا ما اگه میخواییم یه فیلم رو با هم ببینیم تقریبا من بعضی وقتا این اواخر بیشتر آزاردهنده میشم برای همسرم، چون فیلم دو ساعته رو من باید سه دفعه بلند شم و مثلا یه چیزی بیارم یا مثلا دستشویی برم.
مشتبه
یه بالاخره یه وسطش یه استوپی بارم.
خب آخه یه جایی که اون میسته شما باش مسئله داری، ولی البته اگر یه فیلم شما با هم ببینید خب و من کاری به کارتون نشوشم، شما به گونه کسی بعد میتونم بفهمم چرا شما پاشدید. مثلا فرض کنید میبینید یک کسی اونجایی حسرتون سر پا میشه که درسش تموم شد، مثلا حتی به همین سادگی، یعنی اون همه دلیل داره عزیز. ما که اصلا ما در جهان علیت زندگی میکنیم، همه چیز علت و یا علالی داره. بنابراین حرف من به شما اینه که شما عیبتون نیست، ایرادی هم ندارید، به خودتون میگید من باید درسمو بخونم، دوستم ندارم، متاسفم، بخون، بازی هم در نیار. همین،
اصلا نیازی نیست که حالا من الان روی کاغذ نوشتم که اول چرایش از شما بپرسم، چرا، بعد اینکه چطوری کمک کنم خودم، آیا دارو لازم دارم.
نه شما پاسختون، پاسختون نظر من بسیار بسیار روشن، چون هیچ سنگین و شدید نیست. حرف شما میشه این جلو آینه میگید خانم بازی در نیار، مسخره بزن، دستو تموم کن، ناراحت هم هستی باش به درک.
باور میکنیم که الان فکر میکنم شاید با شما صحبت کردم این تغییر در من بیشتر ایجاد شده باشه، یعنی احساس کنم که خیلی خوب حالا دیگه مثلا کات کنم این نقطه رو تمام. حالا نمیدونم که از بعد از این اتفاق میفته
نمیفته، من نگرانتون نیستم. شما بازی و لجباز میدونی، شما مثل بچه های چی میمونی، مثلا به بچه کوچیک بهش مثلا هست کنید داره میزنه تق 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 تق، بهش بگید نکن میزنه، اگه بگید نکن همجوری اینقدر میزنه تا کتک بخوره، ولی یه بچه باهوشتر وقتی تق 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 میزنه بهش یه دفعه بگید بعد نگید، بعد یه دفعه محکم میزنه خودش ول میکنه. شما من یه دفعه زدم میتون ول میکنه.
اون اوائل یه مقدار همسرم بیشتر فشار می آورد روی yeah. نظم بگیره برنامه من right. بعد الان مدت یک فکر من اگه فشار بیاره من عصبی میشم، من ناراحت میشم yeah. اصلا هیچ اصراری، حتی مثلا زمانی که من میگم که تعدادم طولانی شده و اصلا من دیگه اون نمیشه که با استادم ایمیل بزنم پیگیر کارم باشم، همیشه میگه که نه اصلا مسئله ای نیست، خیلی ریلکس دنبالش کن، اینجا طبیعیه که تو اگه یک سالم فاصله بندازی دوباره برگردی سر درسته از طرف اونا به تو فشاری میاد yeah. فکر میکنه که مثلا من دچار استرس میشم، در حالی که شاید من یه جوری حتی با یه زبان بی زبانی میخوام از ایشون کمک.
نه اینو نه نه، بعد ایشون اگر کمک بخواد بکنه وقت بعد میگی کی تو از کجا میدونی که چقدر برای من زحمت داره حرف کارشون ایشون اصلا ایشون به نظر ایشون اگر به نظر من اگر هر وقت از این حرفا زدی دیگه به من چه برو هر کار دلت میخواد
کارو میکنه. این اواخر
بالاخره کم کم داره عاقل میشه دیگه به هر حال.
نه ایشون خیلی اتفاقا وقتی که صحبت های شما رو گوش میکنیم تقریبا نظرات شما خیلی با این که اصلا پیگیر نیست، ایشون گوش نمیکنه، من بیشتر گوش میکنم، میشه به من میگه که اگه من بگم قبول نمیکنی، مگه اینکه آقای دکتر که قبول کنه.
ایشون هم به لجبازی شما پی بود. من متاسفانه با آخر وقت نمیستم ولی خوشحال شدم
ممنون از لطفتون آقای دکتر
خدا نگهدار. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیس نگیره و غیبه.